نشر نی، سرگذشت فلسفه، نوشته برایان مگی، ترجمه حسن کامشاد. پیشگفتار، دعوت به فلسفه، تردید در مبادی بدیهی. زندگی روزانه اغلب ما پر از چیزهایی است که مشغله های عادی ما را می سازند. ولی گاه و بیگاه مکث می کنیم و از خود می پرسیم جریان چیست؟ و در آن حال چه بسا پرسش هایی بنیادی به ذهنمان می آید. پرسش هایی که در شرایط عادی به آنها نمی اندیشیم. در مورد هر جنبه ای از زندگی ما ممکن است این اتفاق بیفتد. برای نمونه، در سیاست پیوسته درباره مقولاتی چون آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و جز اینها حرفهایی بین آدمها رد و بدل می شود. اما گاهی کسی پیدا می شود و می پرسد، خب، ولی واقعا مقصود ما از آزادی چیست؟ و همچنین از برابری چه منظوری داریم؟ این قبیل پرسش ها چه بسا برای آدم مایه دردسر شود؟ کسی ممکن است بگوید آزادی و برابری که با هم وفق نمی دهد. اگر هر کس آزاد باشد هر طور که می خواهد زندگی کند، آیا به طور حتم نتیجه این نخواهد شد که آدم ها در وضعیت های متفاوت و نابرابر به سر برند؟ و آیا جلوگیری از این وضع جز با مداخله دولت ممکن است؟ و اگر چنین است، پس درست نیست که بگوییم ما طرفدار آزادی و برابری هستیم و به همین حد بسنده کنیم. هرگاه حرفهایی از این قبیل به میان آمد، تفکر فلسفی آغاز شده است. در نمونه‌ای که ذکر شد، گوینده به سراغ فلسفه سیاسی رفته است و میتوان هر رشته از فعالیت‌های بشری را به همین شیوه مورد پرسجوی اساسی قرار داد. به سخن دیگر، هر چیز فلسفه‌ای دارد. حقوقدانان پیوسته از جرم و بیگناهی، عدالت، محاکمه عادلانه و غیره سخن به میان می‌آورند. ولی اگر یکی از آنها بگوید مقصود ما از عدالت آیا همان چیزی است که سیاستمداران به آن عدالت اجتماعی می‌گویند، یا اینکه ما داریم از چیز دیگری صحبت می‌کنیم، باری در این صورت گوینده به فلسفه حقوق روی آورده است. پزشکی که از خود می پرسد آیا چیزی به نام تندرستی کامل وجود دارد و اگر ندارد پس منظور از درمان چیست، وارد بحث فلسفه پزشکی شده است. هر عرصه ای از فعالیت فلسفه ای دارد که درباره مفاهیم، اصول و روش های آن عرصه یا رشته طرح پرسش می کند. بدین ترتیب، فلسفه علم داریم و فلسفه دین، فلسفه هنر و همینطور تا آخر. بهترین کارورزان هر رشته تقریبا همیشه دلبسته فلسفه آن رشته‌اند. باید دانست وقتی فیلسوف می‌پرسد آزادی چیست، صرفاً طالب تعریف این واژه نیست. اگر فقط این را می‌خواست، می‌توانست در لغتنامه به دنبال آن بگردد. پرسش او از این فراتر می‌رود. وی در پی درک به نسبه ژرف‌تری از این مفهوم است. همچنین می‌خواهد بفهمد که در فکر و در زندگی ما مفهوم آزادی چه کار کردی دارد و نیز سایر راه‌های به کار بستن این مفهوم و خطرات احتمالی استفاده از آن و ارتباط آن با دیگر مفاهیم سیاسی کلیدی، مثلا برابری چیست. فیلسوف در تلاش است ذهن خود و ذهن ما را درباره موضوعی روشن سازد که تبعات عملی مهمی دارد و در این حال آکنده از مشکلات است. توضیح مفاهیم هرچند جذاب و هوشربا، فقط رویه ظاهری فلسفه است. فیلسوفان بزرگ بسی از این عمیق‌تر رفتند و اساسی ترین وجوه هستی و زندگی ما را مورد سوال قرار دادند. آدمیزاد خود را در جهانی می‌یابد که به اراده خود به آن نیامده است. صورت بنیادین و بسیار آشکار این جهان ساختاری است از مکان و زمان، سه بعد مکان و یک بعد زمان و انبوهی اشیاء مادی گوناگون از جمله آدم‌هایی چون خود ما که در آن جا گرفتند. و فیلسوفان پرسش‌هایی پیشنهادند از قبیل زمان چیست و آیا هر چیز که وجود دارد از جمله آدمی شیئی مادی است و بس؟ آیا چیز غیر مادی می‌تواند وجود واقعی داشته باشد؟ در این صورت ماهیت آن وجود چیست؟ منظور فیلسوفان از پیش کشیدن این سوالات تنها درک عمیق‌تر مفاهیم نیست. آنها می‌کوشند بلکه به فهم اساسی هر آنچه وجود دارد از جمله خود ما برسند و می‌کوشند این کار را بدون توسل به ایمان دینی یا چنین گفته فلان مرجع انجام دهند. فرد فرد آنها چه بسا صاحب ایمان دینی باشند. اکثر فیلسوفان بزرگ مذهبی بودند، هرچند که استثناء هم داشتند. اما فیلسوف خوب در استدلال فلسفی خود به دین توسل نمی جوید. استدلال فلسفی اعتبارنامه‌اش را به صورت عقل و منطق در خود دارد. از شما پذیرش عقلی می طلبد، نه ایمان یا تسلیم و رضا. فلسفه در صدد است ببیند خرد تا کجا ما را پیش می‌برد. فلسفه تلاشی است برای فهم عقلی در بنیادی ترین شکل آن. از این رو پرسش‌های مهم درباره ماهیت ادراک و بنابراین درباره تحقیق و شناخت پیش می‌کشد. پاسخ تمامی این پرسش‌ها را چگونه پیدا کنیم؟ آیا هیچگاه میتوان به راستی چیزی دانست، یعنی در مورد آن یقین داشت؟ اگر میگویید بله، بگویید چه چیز را؟ و اگر چیزی میدانیم، چگونه میتوانیم یقین حاصل کنیم که میدانیم؟ به عبارت دیگر، آیا هرگز میتوانیم بدانیم که میدانیم؟ پرسش‌هایی از این دست در قلب فلسفه قرار دارد. در کنار پرسش‌های مربوط به جهان پیرامون ما، فیلسوف پرسش‌هایی درباره ماهیت ادراک بشری، تجربه و فهم ما هم مطرح می‌کند. به زبان بسیار ساده، در سیر تطور فلسفه دو بحث اساسی در کانون آن قرار داشته. اول اینکه ماهیت هر آنچه هست چیست؟ و دوم، در صورتی که اصلاً بتوانیم چیزی را بدانیم، چگونه میتوانیم آن را بدانیم؟ بررسی در زمینه پرسش نخست، یعنی درباره آنچه وجود دارد و ماهیت هستی، شاخه‌ای از فلسفه را به نام هستی شناسی تشکیل می‌دهد. و بررسی پرسش دوم درباره ماهیت شناخت و امکان دانستن، شناخت شناسی یا معرفت شناسی خوانده می‌شود. جریان اصلی تاریخ فلسفه تحول این دو مبحث و کلیه مباحث فرعی برآمده از آنها طی قرن هاست. همه شاخه های مهم، مثلا فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، فلسفه علم، زیبایی شناسی، فلسفه دین و جز اینها به این جریان اصلی می پیوندند. فلسفه به طور کلی شامل همه اینها می شود، اما مباحث مربوط به این که چه چیز وجود دارد و چگونه میتوان چیزی را دانست منطقاً مقدم بر موضوعات مطرح شده در شاخه‌های فرعی است. چه بسا که برای پاره‌ای از مهمترین مسائلمان هیچگاه جوابی پیدا نکنیم. ولی خود این امر هم چیزی نیست که از پیش بتوان دانست. بنابراین باید به سراغ همه مسائل مورد علاقه‌مان برویم. اگر در حین کار با دلایلی قانع کننده متوجه شدیم که سؤالی مستعد جواب نیست، باید راهی یافت و با آن کنار آمد. منتها این نتیجه گیری مانند همه نتیجه گیری های دیگر فلسفی باید دلیل قانع کننده و باورپذیر داشته باشد. نباید آن را اللابختکی یا صرفاً از روی ایمان یا چون به دلمان برات شده پذیرفت. می باید بدانیم چرا آن را درست میپنداریم. این اصرار بر آوردن دلیل و برهان یکی از صفات بارز فلسفه است و وجه تمایز فلسفه با مثلا دین و هنر است. در دین پای استدلال گاهی به میان کشیده می شود. ولیکن ایمان، مکاشفه، مناسک و اطاعت نیز نقش حیاتی دارند و صرف استدلال ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند. هنرمند آفریننده هم مانند فیلسوف یکسره در جستجوی حقیقت است و می کوشد ورای ظاهر چیزها را ببیند و از تجربه انسانی درک عمیق‌تری حاصل کند. با این حال، هنرمند بینش خود را به شکلی متفاوت از فیلسوف منتشر می سازد یا به مردم ارائه می دهد. شیوه او اکثرا متکی به کشف و شهود و احساس مستقیم است تا بحث عقلی. اما تفاوت میان فلسفه و علوم از نوع دیگری است. عالم هم مانند فیلسوف و هنرمند در پی حقیقت است. میکوشد به کشفیات جدید درباره جهان و ماهیت تجربه ما از جهان دست یابد. به کشفیات خود معنی بخشد و آنها را نشر دهد. او هم مانند فیلسوف در صدد است برای هر چه میگوید پشتوانه عقلی فراهم آورد. تمایز اصلی عالم و فیلسوف در آن است که عالم با پرسش‌های سر و کار دارد که درباره‌شان با آزمایش یا مشاهده می‌توان تصمیم گرفت. اما هیچ آزمایش یا مشاهده‌ای سراغ نداریم که به ما بگوید آیا زمان آغاز دارد یا نه، یا بگوید که حق چیست. این گونه بحث‌ها که پذیرای بررسی عقلی است ولی در قالب روش‌های علمی نمی‌گنجد، نمونه بارز پرسش‌هایی است که به فیلسوفان به ارث می‌رسد. باید بدانیم که فلسفه، علم و هنر با یکدیگر در تضاد نیستند و خیلی بیشتر از آنچه در نگاه نخست به چشم می‌آید با هم وجه مشترک دارند. در حقیقت چنان که در این کتاب خواهیم دید، علم از دل فلسفه بیرون آمد. فلسفه و علم و هنر جهان واحدی را می‌کاوند. هر سه با راز وجود جهان و هستی انسان روبرویند و میکوشند درک ژرف‌تری از این مباحث به دست آورند. هر سه پیوسته از الهام و نیز از انتقاد بهره میجویند و هر سه دریافت‌های خود را به همگان عرضه میکنند تا همه در جریان قرار بگیرند. ولی از آنجا که روش‌های مختلف دارند و به راه‌های مختلف میروند، چه بسا گاه خلقیات مختلف میطلبند. با این حال هدف آنها یکیست. هر سه می‌خواهند به شناخت و تجربه انسان راه یابند، چیزهای نهفته را آشکار سازند و دریافت‌های خود را به شکل گویا و مردم فهم درآورند. هر سه رشته به یکدیگر غنا می‌بخشند و هر انسان فرهیخته‌ای به اقتضای طبع به هر سه دل می‌بندد. این کتاب به سرگذشت یکی از آنها، یعنی فلسفه می پردازد. فلسفه همانند دو رشته دیگر یکی از جذابترین و ارزشمندترین موهبت‌هایی است که تمدن آفریده است و همانند دوتای دیگر آینده‌اش احتمالاً درخشانتر از گذشته‌اش است. فصل اول، یونانیان و جهانشان. آغاز فلسفه هنگامی است که بشر دست به کوشش می‌زند تا جهان را نه از راه دین یا قبول مرجعیت، بلکه از راه کاربرد عقل بفهمد. این مرحله ظاهراً در یونان کهن در سده‌های ششم، پنجم و چهارم پیش از میلاد شروع شد. اولین پرسش‌های یونانیان اینها بود: جهان از چه ساخته شده است و چه چیز جهان را پا بر جا نگه می دارد؟ اما بعد سقراط، مشهورترین فیلسوف یونانی، آمد و گفت مهمترین مطلب چگونه زیستن است. سؤال اصلی او این بود: عدالت چیست؟ افلاطون شاگرد او نخستین فیلسوف غربی است که آثار مکتوبش باقی مانده است و اکنون در دانشگاه‌های سراسر دنیا مطالعه می شود. ارسطو شاگرد افلاطون هم از نبوغ مشابهی برخوردار بود. بخش اول پیش از سقراط پیدایش تفکر عقلی. نخستین فیلسوفان غرب، فیلسوفان پیش از سقراط، نظریه‌های فراگیری درباره جهان ارائه کردند که پاره‌ای بسیار اشتباه بود، ولی شماری از آنها چنان پرمغز بود که نفوذشان تا به امروز برجاست. نخستین فلاسفه در آن واحد به دو رسم بزرگ گذشته پشت کردند. در قدم اول کوشیدند بدون توسل به دین یا مکاشفه یا مرجعیت یا سنت با کاربرد عقل جهان را بفهمند. این به خودی خود چیزی کاملا تازه و یکی از مهمترین نقطه‌های عطف رشد بشر بود. در این حال اینان به دیگران هم آموختند که عقلشان را به کار گیرند و مستقل بیندیشند. از این رو حتی از شاگردانشان هم انتظار نداشتند که حتماً با آنها هم رأی باشند. اینها نخستین آموزگارانی بودند که سعی نکردند مشتی دانش ناب، دست نخورده و تخطی ناپذیر تحویل آیندگان دهند. برعکس، شاگردان خود را به بحث و جدل و گفت و شنود و به ابراز افکار خیش تشویق کردند. این دو تحول انقلابی در حیات فکری بشر با هم پیوند نزدیک دارند و به همین سبب هر دو با هم به صحنه آمدند. آنها سنگ بنای چیزی را که ما اینک تفکر عقلی می‌خوانیم نهادند. با آمدن آنها رشدی بی سابقه در شناخت و در فهم انسان آغاز شد. نخستین این اندیشمندان در جهان یونان باستان در قرن ششم پیش از میلاد ظهور کرد. سرسلسله آنها که تصور می‌رود تالس باشد، در شهر میلتوس یا ملطیه در کرانه آسیای صغیر، ترکیه فعلی به سر می‌برد. به همین علت مکتب او و پیروانش را مکتب ملطی می‌خوانند. تاریخ تولد و مرگ او را نمی‌دانیم، ولی می‌دانیم که فعالیت و رونق کار او در دهه 580 پیش از میلاد بود، زیرا کسوف خورشید را که در سال 585 پیش از میلاد روی داد دقیقاً پیش بینی کرده بود. تالس را شاید بتوان نخستین مهندس راه و ساختمان هم نامید، چرا که او توانست مسیر رود هولاس را تغییر دهد تا شاه کرویسوس از آن بگذرد. چیزها از چه ساخته شدند؟ مسئله‌ای که بیش از همه ذهن تالس را به خود مشغول کرده بود این بود که جهان از چه ساخته شده است؟ به نظر او، جهان در اصل باید از عنصر واحدی ساخته شده باشد. این بصیرتی شگفت‌انگیز، بی اندازه دور از ذهن و چنان که اکنون می‌دانیم درست بود. امروز می دانیم که تمام چیزهای مادی را می توان به انرژی تحویل کرد. اما این اندیشه نمی توانست به مغز تالس برسد، زیرا علم فیزیکی که این واقعیت را دریابد هنوز وجود نداشت. تالس فکر می کرد همه چیز به شکلی از اشکال آب است. او می دید که آب در درجات بسیار پایین منجمد و سخت می گردد و در درجات بسیار بالا هوا می شود. هر موقعی که باران می آید، گیاهان از زمین می رویند، پس اینها هم حتماً شکل دیگری از آبند. همه موجودات زنده برای زنده ماندن همواره به مقدار زیادی آب نیاز دارند. در حقیقت، 60% بدن ما آب است. هر قطعه خشکی دست آخر به آب می رسد. پس تالس به این نتیجه رسید که لابد همه زمین روی آب شناور است و بنابراین از آب ساخته شده است. تالس شاگردی داشت به نام آناکسیماندروس که در 610 پیش از میلاد در میلتوس به دنیا آمد و تا حدود 546 پیش از میلاد زندگی کرد. وی به این نتیجه رسید که اگر همانطور که تالس می گفت تکیگاه زمین دریا باشد، پس دریا هم باید به چیز دیگری متکی باشد و همینطور تا بی نهایت. و بدین ترتیب به وضعی می رسیم که فیلسوفان اسمش را می گذارند تسلسل بی انتها. راه حل او این اندیشه حیرت‌آور بود که زمین به هیچ چیز تکیه ندارد، بلکه جرمی است معلق در فضا و تساوی فاصله اش از چیزهای دیگر آن را بر جای خود ثابت نگه می‌دارد. آناکسیماندروس تصور نمی‌کرد که زمین کروی باشد، چون آشکارا می‌دید که روی زمین مسطح زندگی می‌کنیم. بنابراین زمین به نظرش استوانه‌ای شکل آمد. آناکسیماندروس می‌گوید زمین را چیزی نگه نداشته است. ساکن است چون از سایر چیزها فاصله مساوی دارد و به شکل تبل است. ما بر یکی از دو رویه مسطحش گام می نهیم. رویه دیگر در سمت مقابل است. این نظر به شاگرد او آناکسیمنس گران آمد. او تردید نداشت که زمین مسطح است و نیز چیزی آن را نگه داشته. پس نتیجه گرفت که زمین در هوا شناور است، همان گونه که سر قابلمه جوشان گاه روی بخار به شنا در می آید. قابل توجه است که پس از مرگ این دو، تا نسلها بعد آناکسیمنس فیلسوفی بسیار با نفوذتر از آناکسیماندروس بود. یعنی در طول سالیان متمادی اندیشمندان آناکسیمنس را نقطه آغاز تفکر خود قرار دادند و حالان که فیلسوف دیگری پیش از او فرضیه‌ای به مراتب بهتر آورده بود. این قبیل اتفاقات در سراسر تاریخ فلسفه روی داده و می‌دهد. پیشرفت فلسفه در خط مستقیم نیست. اغلب دو گام به جلو می‌رود و گامی به عقب برمی‌گردد. اگر تصادفاً ما در دوره عقب‌گرد به سر می‌بریم، می‌باید به ویژه از گذشته بسیار بیاموزیم. سربالایی و سرپایینی یکی است. فیلسوفی که امروزه مشهورتر از هر میلتوسی دیگری است، هراکلیتوس است. وی اهل افسوس، شهری ساحلی در کنار میلتوس بود و در اوایل قرن ششم پیش از میلاد به اوج شهرت رسید. اشتهار او به ویژه برای دو اندیشه است که هر دو نفوذ فراوان یافت. اولی وحدت ازداد است. هراکلیتوس می گفت در دامنه کوه سربالایی و سرپایینی دو راه متفاوت در جهت مخالف هم نیست. هر دو یکی است. هراکلیتوس جوان و هراکلیتوس پیر دو فرد مختلف نیستند، یکی هستند. اگر هم پیاله شما بگوید بطری نیم خالی است و شما بگویید نیم پر، حرف شما نقیض حرف او نیست. هر دو یک چیز می گویید. به عقیده هراکلیتوس همه چیز نتیجه جمع آمدن ازداد یا دست کم گرایش‌های متباین است. بدین صورت از ستیز و تناقض گریزی نیست. در واقع برخورد ازداد است که جهان را می‌سازد. اگر ازداد را نادیده بگیرید، قلم روی حقیقت کشیده اید. ولی خود این حرف نیز به این معناست که حقیقت ذاتاً ناپایدار است. همه چیز پیوسته در سیلان است و این دومین اندیشه است که همواره به هراکلیتوس نسبت داده می شود. اینکه همه چیز در سیلان است. هیچ چیز در این دنیا هستی ثابت ندارد. همه چیز پیوسته در تغییر است. هر چیز به نحوی متفاوت از چیزهای دیگر به وجود می آید و تا وجود دارد لحظه به لحظه تغییر می کند تا اینکه دوباره از بین برود. خود ما هم همینطوریم. هر چیز در جهان این گونه است. شاید خود جهان نیز چنین است. چیزهایی را که شی می پنداریم در حقیقت به هیچ وجه ثابت نیستند، بلکه پیوسته در تغییر و تحولند. هراکلیتوس آنها را به شعله آتش تشبیه کرد. شعله شی می نماید، ولی در واقع شی نیست، نوعی فرایند است. این اندیشه‌ای ژرف و پرمحتواست، اما نگران کننده نیز هست. آدمی همیشه در پی چیز پاینده است که بدان ایمان ورزد، چیزی قابل اعتماد که دوام آورد و از میان نرود. و هراکلیتوس به ما می گوید چنین چیزی وجود ندارد. دگرگونی قانون زندگی، قانون کائنات است. بر همه چیز فرمان می‌راند و نمی‌توان از آن گریخت. ریاضیات کلید است. شاید مشهورترین فیلسوف پیش از سقراط، حتی سرشناستر از هراکلیتوس، فیثاغورس است. وی در ساموس، جزیره‌ای در کنار کرانه‌ای که همه فیلسوفان مورد بحث قبلی از آن برخواستند، متولد شد و از 570 تا 497 پیش از میلاد زیست. فیثاغورس از چند جهت نابغه بود. یکی از قریحه‌هایش ریاضیات بود. بسیاری از ما در قرن بیستم میبایست در مدرسه قضیه فیثاغورس را میآموختیم. او بود که اول بار اندیشه جذر و کعب اعداد را پیشنهاد و بدین ترتیب مفاهیم هندسی را به ریاضیات آورد. از راه آموزه‌های او بود که واژه تئوری معنایی را که اکنون رایج است پیدا کرد. میگویند لفظ فلسفه را هم او وضع کرد و لغت کاسموس به معنی کیهان را او نخست درباره جهان به کار برد. نفوذ آشکار وی تا نسل‌ها برجا ماند. فیثاغورس نخستین اندیشمند بزرگی بود که ریاضیات را به فلسفه ربط داد. این یکی از پرثمرترین فکرهایی بود که به مخیله بشر راه یافته است. از زمان او به این سو، ریاضیات با فلسفه و علوم همزیستی داشته است و برخی از بزرگترین فیلسوفان ریاضیدانان بزرگی هم بودند. دکارت برای نمونه نه تنها نمودار یا گراف، بلکه تمامی موضوع هندسه تحلیلی را ابداع کرد و لایبنیتز کاشف حساب فاضله و جامعه یا همان دیفرانسیل و انتگرال بود. و اینها تنها دو نمونه است. ما حالا به این اندیشه خو گرفته ایم که ریاضیات نقش حیاتی در فهم ما از جهان بازی می کند. این واقعیت که کیهان در هر سطح، از دورترین کهکشان گرفته تا درون یک اتم، مملو است از ساختارهایی که با ریاضیات می توان آنها را شرح داد، حال چنان در نظر ما آشکار می نماید که ای بسا بدیهی انگاشته شود، اما در حقیقت اصلا بدیهی نیست، بلکه کاملا حیرت انگیز نیز هست. برای همین بسیاری از دانشمندان بزرگ نظیر اینشتین بر این باورند که باید نوعی شعور در پشت کائنات وجود داشته باشد، اگرچه نه ضرورتا خدایی به مفهوم متعارف خدای یهودی مسیحی. فیثاغورس نخستین کسی بود که به این بینش رسید که تمامی کائنات را می توان به زبان ریاضی توصیف کرد و از این طریق به نوعی عرفان هم راه یافت. فیثاغورس تبعات فلسفی این دریافت‌ها را در سطحی گسترده پروراند. اما از آنجا که تقریباً همه اندیشه‌های مهمش را افلاطون برگرفت و بست داد، منتظر می شویم، البته برای اجتناب از تکرار، تا به افلاطون برسیم و به شرح آنها بپردازیم. ما دانش خود را می سازیم. یکی از جالبترین فیلسوفان پیش از سقراط کسنوفانس است که در اواخر قرن ششم پیش از میلاد درخشید. او هم مانند فیثاغورس در ناحیه ساحلی کولوفون ایونی، آسیای صغیر به دنیا آمد، ولی بیشتر اوقات خود را در جنوب ایتالیا گذراند. چنین می نماید که او به نحوی عمیق دریافت که نظر انسان درباره چیزها، از جمله آنچه را دانش خود می دانیم، آفریده خود انسان است. با آموزش بیشتر و بیشتر و تغییر دادن افکارمان در سایه آنچه می آموزیم، چه بسا به حقیقت نزدیک و نزدیکتر می شویم. اما اندیشه های من همیشه محصول ماست و پیوسته پای عنصری از حدس و گمان در میان است. کسنوفانس گفت: حقیقت قطعی را احدی ندانسته نخواهد دانست. نه درباره خدایان، نه درباره هر آنچه موضوع سخن من است. چون اگر هر آدمی بر حسب اتفاق حقیقت را بر زبان آورد، خودش این را نخواهد دانست، چرا که سر و کار ما فقط با رشته‌ای به هم بافته از حدس و گمان است. کسنوفانس در مورد خدایان زیرک و بسیار شوخ‌طبع بود. او میگوید: مردم اتیوپی میگویند خدایانشان سیاهند و بینی پهن دارند. مردم تراکه میگویند خدایانشان چشمابی و موی قرمزند. اگر گاوها، اسبها یا شیرها میتوانستند نقش خدایانشان را بکشند و یا مثل آدمی پیکر تراشی کنند، آنگاه اسب خدایش را به شکل اسب ترسیم میکرد و گاو شکل گاو و هر کدام اندام خدایان را به شکل نوع خود تصویر میکرد. این قطعات کسینوفانس را کارل پوپر فیلسوف قرن بیستم ترجمه کرده است. این اندیشه که تمامی شناخت به اصطلاح علمی ما گمانه‌زنی است و اصولاً پیوسته میتوان به جای آن سخن دیگری گفت که چه بسا به حقیقت نزدیکتر باشد، کانون فلسفه پوپر است. و کسینوفانس را نخستین کسی میداند که این اندیشه را بیان کرد. فیلسوف بعدی که به بررسی افکارش میپردازیم، پارمنیدس بنابر یک روایت شاگرد کسینوفانس بود. وی در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد شهرت یافت و اولین حلقه ارتباط ما با سقراط است. افلاطون شرحی دارد از جلسه‌ای که در آن پارمنیدس سالخورده و زنون میانسال شاگرد پارمنیدس و سقراط جوان سرگرم بحث فلسفی اند. سقراط و افلاطون هر دو واقفند که از پارمنیدس چیز آموختند. همه یکیست. پارمنیدس این گفته را که هیچ وجود دارد تناقض‌گویی می‌دانست. به عقیده او هیچ هیچگاه وجود نداشته است و بنابراین درست نیست که گفته شود همه چیز یا در واقع چیزی از هیچ به وجود آمد. همه چیز حتما همیشه بوده است. بر همین مبنا هیچ چیز هم نمیتواند نیست گردد. پس همه چیز نه تنها بی آغاز و ناآفریده، بلکه جاودان و فناناپذیر است. و به دلایل مشابه در جهان واقع هیچ خلأی نمیتواند وجود داشته باشد، یعنی در هیچ پاره‌ای از جهان واقع نیستی وجود ندارد. واقعیت قاعدتاً متصل، یک پارچه و بی خلأ است. فضا سراسر پر است، ملأ یا پری است. همین است منشأ آن عقیده که همه عالم وجودی واحد و لایتغیر است. همه یکی است. آنچه در نظر ما تغییر یا حرکت می نماید، چیزی است که درون نظامی بسته و پایدار روی می دهد. شگفت‌انگیز است که این گفته ها چه اندازه شبیه دیدگاه علمی درباره جهان است که در فاصله بین نیوتن در قرن 17 و اینشتین در قرن 20 به تدریج مطرح شد. دو نکته در این دیدگاه ما را به یاد پارمنیدس می اندازد. اول آنکه دیدگاه علمی جبری است. یعنی طبق آن هر چیز هر طور که هست ناگزیر و ضروری است که آن طور باشد. دوم آنکه بر مبنای این دیدگاه فقط از موضع ذهن ناظر است که زمان حال میتواند وجود داشته باشد، اما از موضعی عینی، یعنی در غیاب شخص ناظر، همه لحظه ها علی‌السویه هستند. روزی که دو تن از بزرگترین متفکران قرن بیستم در این باره به بحث نشستند، در گفتگوی آنها نام پارمنیدس به میان آمد. این دو اینشتین و پوپر بودند. و در شرحی که پوپر بعداً در زندگی نامه خود جستجوی ناتمام نوشته است میگوید کوشیدم او را متقاعد کنم که دست از جبر بردارد. بنابراین کار کشید به این نظر که جهان ما جهان چهار بعدی پارمنیدسی است که در آن وقوع تغییر چیز موهوم یا تقریباً موهومی است. قبول کرد که نظرش همین است، و در ضمن گفت و شنودمان من او را پارمنیدس نامیدم. هیچ چیز بهتر از این نمیتواند نشان دهد که اندیشه های پارمنیدس تا روزگار خود ما منبع زنده ای برای مراجعه اندیشمندان باقی مانده است. چهار عنصر. شورانگیزترین شخصیت در میان فلاسفه پیش از سقراط امپدوکلس بود، که کمابیش در نیمه نخست قرن پنجم پیش از میلاد میزیست. وی رهبر سیاسی دموکرات و بی تردید عوام فریبی بود که مردمان قدرت‌های معجزه آسا برایش قائل بودند و سرانجام هم با انداختن خود در دهانه آتش فشان کوه اتنا جان سپرد که این را می باید اگر نگوییم نمایشی ترین رومانتیک ترین مرگ فیلسوفی نامدار دانست. امپدوکلس کوشید ثابت کند که جهان همواره متغیری که در تجربه حسی ما پدیدار می شود واقعیت دارد و نیز کوشید وجود کثرت را در جهان به رغم نظر پارمنیدس ثابت کند، ولی در این حال بر پاره ای از دریافت‌های پارمنیدس صحت گذاشت. او پذیرفت که ماده نمی‌تواند از هیچ به وجود آید یا به هیچ ختم شود. ملوصف مدعی شد که هر چیز از چهار عنصر متفاوت و جاویدان خاک، آب، هوا و آتش ساخته شده است. با عنصر آتش وجود موجودات آتشین آسمان را میتوان توضیح داد. نظریه چهار عنصر را بعداً ارسطو برگرفت و این نظریه تا زمان رنسانس نقش مهمی در تفکر غربی ایفا کرد و در واقع هنوز هم اغلب در ادبیات غرب به آن اشاره می شود. از جمله بصیرترین حکمای پیش از سقراط جمعی بودند که آنها را ذره‌گرا می نامند. در درجه اول دو تن مصداق این لفظ بودند، لئوکیپوس و دموکریتوس. لئوکیپوس این اندیشه بنیادی را مطرح کرد که هر چیز از ذره یا اتم ساخته شده است، ذراتی چنان خرد که به چشم نمی آیند و به اجزای کوچکتر تقسیم پذیر نیستند. واژه اتم یونانی و به معنای برش ناپذیر است. به نظر او هر چه هست اتم و فضاست و اشیای مختلف موجود چیزی نیستند مگر مجموعه های مختلفی از اتم و فضا. اتم ها آفریده نشدند و از بین رفتنی هم نیستند و همه تغییرات در جهان یا تغییر آرایش یا تغییر جای این اتم هاست. تفسیر لئوکیپوس و نیز دموکریتوس از تغییر اساساً علی بود و این شایان اهمیت است، چون هیچ یک از آن دو سعی نکرد در توضیح پدیده‌های طبیعی پای هدف و مقصودی را به میان بکشد. دموکریتوس روزی گفت کشف حتی یک علت را ترجیح می‌دهم بر کسب پادشاهی ایران. آموزه عمده دیگری که از این دو داریم آن است که جهان برخلاف گفته پارمنیدس پیوستار نیست، بلکه از هستی‌های جداگانه تشکیل شده است. به نظر می‌رسد این دو مشترکاً پایه‌گذار فیزیک اتمی بودند. آنها روی هم رفته گام‌های بسیار بلندی برداشتند، اما نباید مرتکب خطا شد و بست بعدی افکارشان را به خود آنها نسبت داد. به هر روی هر دو دارای بینشی بسیار اصیل و ابتکاری بودند. فلسفه به آتن می آید. در بررسی ما فلاسفه یونانی پیش از سقراط صرفاً گلچین شدند و کل چهره‌های مهم و جالب به هیچ وجه در این بررسی نمی آیند. تنها به ذکر بانفوذترین آنها پرداخته ایم و بسیاری از آنها از قلم افتادند. مثلاً آناکساگوراس که فلسفه را به آتن آورد و پروتاگوراس که گفته معروفش انسان میزان همه چیز است هنوز غالباً نقل می شود. هرگاه کناری بایستیم و جمع آنها را نظاره کنیم می بینیم که تا پیش از پروتاگوراس همه وجوه مشترک زیادی داشتند. اول، همه در درجه نخست می کوشیدند ماهیت جهان پیرامون و نه طبیعت انسان را بفهمند. در حقیقت محل تردید است که آیا آنها اصلا مفهومی به نام طبیعت انسان می شناختند؟ دوم، آنها بی پروا به دنبال نظریه پردازی متحورانه و در بزرگترین مقیاس ممکن می رفتند و از آنجا که اندیشمندان پیش آهنگ این رشته بودند ناگزیر بسیاری چیزها که اندیشیدند آشفته و عنان گسیخته بود. ولی نکته درخور ملاحظه آن است که چه اندازه فکر بکر داشتند، افکاری که در کوشش‌های بعدی افراد بشر طی قرون برای درک دنیایی که در آن به سر می‌برند ثمره بسیار ارمغان آورد. یک معمای فلسفی، آخیلس و لاک‌پشت. یکی از شاگردان پارمنیدس جوان هوشمندی بود به نام زنون. زنون الائی، نه زنون کیتیونی، پایه‌گذار مکتب رواقی. زنون الائی در طرح معما چیره دست بود و پاره ای از معماهای او از آن زمان تا به حال اسباب حیرت مردمان شده است. یکی از آنها معمای آخیلس یا آشیل و لاک‌پشت است. آخیلس و لاک‌پشت تصمیم می‌گیرند با هم مسابقه دو بگذارند. سرعت آخیلس دو برابر لاک‌پشت است. از این رو مقداری به او ارفاق می‌کند. بدین ترتیب به گفته زنون، هنگامی که آخیلس به نقطه آغاز حرکت لاک‌پشت می‌رسد، لاک‌پشت معادل نیمی از مساحتی را که جلو بود دوباره پیموده است. و وقتی آخیلس به این نقطه می رسد، باز لاک‌پشت نیمی از آن فاصله پیشتر رفته است. و به همین منوال تا بی نهایت. آخیلس هرگز نمی تواند به لاک‌پشت برسد. زیرا در هر نقطه، همین که فاصله موجود را می پیماید، لاک‌پشت به اندازه نصف آن فاصله جلوتر رفته است. بنابراین آخیلس هیچگاه نمی تواند از لاک‌پشت سبقت بگیرد. لابد فریاد می زنید، چی شد؟ این که درست نیست. البته که آخیلس از لاک‌پشت جلو می افتد. اگر چنین حرفی بزنید، اصل مطلب دستگیرتان نشده است و فهم نکته اصلی داستان مهم است. مطلبی نیست که شما قانع شوید که آخیلس در واقع هیچگاه از لاک‌پشت جلو نمی زند. البته که جلو می زند و این را شما خوب می دانید. زنون هم می دانست. اما نکته آن است که در اینجا، دلیل منطقی بی‌عیب و نقصی داریم که به نتیجه‌ای غلط می‌رسد. خب، در این مورد چه می‌توان گفت؟ اگر ممکن باشد که کسی بحثش را از مقدمه‌ای قابل قبول و بی‌عیب و نقص شروع کند و بعد مطابق با موازین منطق و بدون خبط پیش رود، اما دست آخر به نتیجه‌ای برسد که آشکارا نادرست است، این بر همه کوشش‌های ما که می‌خواهیم درباره جهان پیرامون عقلی بیاندیشیم خط بطلان می‌کشد و انسان را سخت می‌آزارد. پس یک جای این منطق می‌لنگد. ولی هیچ کس هنوز نتوانسته کاملاً ثابت کند عیب در کجاست. به همین دلیل یکی از فیلسوفان سرشناس قرن بیستم گیلبرت رایل در مورد تمثیل آخیلس و لاک‌پشت نوشت: شایسته است از بسیاری جهات آن را نمونه عالی یک معمای فلسفی بخوانیم. شاید به همان نحو که دانشمندی اخیراً مسئله آخرین قضیه فرما را حل کرد، روزی هم سرانجام معمای مسابقه آخیلس و لاک‌پشت حل شود. بخش دوم، سقراط، استاد بازپرسی. سقراط در واقع بنیانگذار فلسفه اخلاق بود. وی همچنین روش کوشش برای حقیقتیابی از طریق پرسجوی پی در پی را پایه نهاد. سقراط نخستین فیلسوف بزرگ یونانی است که در خود آتن به دنیا آمد و در عصر طلایی آن شهر زیست. او در حدود 470 پیش از میلاد زاده شد و در 399 پیش از میلاد جان سپرد و سه فرزند بر جای گذاشت. در نوجوانی به تحصیل فلسفه‌های باب روز، آثار کسانی که ما اینک آنها را فلاسفه پیش از سقراط می‌خوانیم پرداخت، که اینان هر یک به شیوه خیش می‌کوشیدند جهان طبیعی پیرامون را بفهمند. بیش از همه چیز دو ویژگی آنها بر او اثر گذاشت که هر دو را ضعف آنان شمرد. نخست اینکه آنها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و آش در هم جوشی از نظریه‌های متعارض بودند و ظاهراً راه رضایت بخشی برای فیصله دادن نزاع خود نمی‌یافتند. آنها درباره جهان اندیشه‌های هیجان‌آوری مطرح می‌کردند، اما از روش‌های انتقادی بویی نبرده بودند. بنابراین نمی‌شد گفت کدام یک درست می‌گوید. شاید هم هیچ کدام درست نمی‌گفتند. نقطه ضعف دوم آنها این بود که اگر هم به هر حال پی می‌بردید حق با کدام آنهاست، باز در عمل چندان فرقی نمی کرد. چون در زندگی ما چه تأثیر دارد که بدانیم فاصله خورشید از زمین چقدر است، یا اینکه آیا خورشید به وسعت پلوپونز است یا از کل زمین بزرگتر است. چنین شناختی کوچکترین اثری در رفتار ما نمی تواند داشته باشد. آنچه نیاز داریم بدانیم این است که در زندگی چه راهی را پیش بگیریم. مسائل حیاتی برای ما چیزهایی است از قبیل نیکی چیست؟ حق چیست؟ عدالت چیست؟ جواب این پرسش هاست که در نحوه زندگی ما تأثیر شایان می گذارد. سقراط فکر نمی کرد خودش جواب این پرسش ها را می داند، ولی دید که هیچ کس دیگر هم جواب آنها را نمی داند. وقتی خدای دلفی او را داناترین کس خواند، سقراط اندیشید که شاید این حرف به این معناست که تنها اوست که می داند چیزی نمی‌داند. در آن زمان درباره عالم طبیعت دانش مطمئنی وجود نداشته و از جهان امور بشری هم هنوز کسی چیز چندانی نمی‌دانست. پس سقراط به گوشه و کنار آتن می‌رفت و با هر کس که به او گوش می‌داد مسائل اساسی اخلاق و سیاست را در میان می‌گذاشت. بحث‌های او به دل می‌نشست و خود او هم شخصیتی چنان جذاب بود که هر کجا می‌رفت مردم به ویژه جوانان شایق گرد او حلقه می زدند. سقراط روش بحث ثابتی داشت. مفهومی از مفاهیم را که در زندگی ما اهمیت حیاتی دارد برمی گزید و درباره اش پرسش می کرد. فی‌المثل می پرسید دوستی چیست؟ یا شجاعت چیست؟ یا تقوای مذهبی چیست؟ وقتی کسی داوطلب پاسخ می شد، سقراط دست از سرش بر نمی داشت، بلکه یک سلسله سوال‌های دقیق را پشت سر هم از او می‌پرسید. برای نمونه، اگر شخصی می‌گفت شجاعت اساساً به معنای ظرفیت تحمل است، سقراط چه بسا مدعی می‌شد لجاجت چه؟ آدم‌های لجوج می‌توانند سرسختی فوق‌العاده و بنابراین تحمل از خود نشان دهند. آیا این شجاعت است؟ می‌توان آن را ستود؟ بدینسان طرف گفتگو ناچار جوابش را پس می گرفت یا دست کم آن را تعدیل می کرد و با پرسش های پی در پی معلوم می شد که جواب اول ناقص بوده است. این نشان می داد که مخاطب و همینطور دیگر حاضران که گمان می بردند می دانند مثلا شجاعت چیست، در حقیقت نمی دانند. این گونه پرسجوهای سقراطی معروف شد، چون با یک تیر دو نشان می زد. از سوی نادانی افرادی را که فکر می‌کردند می‌دانند آشکار می‌ساخت، زیرا اینان همانطور که خدای دلفی به سقراط گفته بود بیش از اون نمی‌دانستند. و از سوی دیگر حاضران در جلسه را به اصول فلسفه علاقه‌مند می‌کرد و پای آنها را به این بحث‌ها می‌کشاند. سقراط خود به ندرت پاسخ‌های نهایی را در چنته داشت و اصلاً روش او اقتضا می‌کرد که اصرار ورزد هر پاسخ نهایی باید به بحث و پرسش گذاشته شود و لذا نهایی تلقی نشود، و بدین ترتیب دلبستگی مردم را به موضوعات مورد گفتگو برمی‌انگیخت و آنها را بیش از پیش متوجه مشکلاتی می‌کرد که در تلاش برای حل مسائل پیش می‌آید. در پس واژه‌ها چه قرار دارد؟ وقتی سقراط می‌پرسید عدالت چیست؟ مقصود او تعریفی صرفاً لفظی از عدالت نبود. این واقعیت که ما واژه‌های عادل و عادلانه را در حالات گوناگون در مورد مردم، تصمیم‌ها، قوانین و برخی ترتیبات به کار می‌بریم، می‌رساند که اینها به زعم او چیزی مشترک دارند. و چه مشترکی به نام عدالت که همه در آن سهیمند. و سقراط در پی آن بود که ویژگی این وجه مشترک را بیابد. به سخن دیگر، او باور داشت که چیزی به نام عدالت وجود دارد و دارای هستی واقعی است، هرچند که این هستی مادی نیست، شاید نوعی جوهر باشد و او در صدد بود ماهیت این هستی مجرد را کشف کند. این نظر سقراط بعدها در آثار شاگردش افلاطون منعکس شد و مبدل شد به اعتقاد به ایده های مجرد یا مسل که صورتهای کامل و ابدی تمامی موجودات و کیفیاتی هستند که در جهان ناکامل و ناپایدار حیات روزمره ما یافت می شوند. نفس کارهایی که سقراط می کرد او را به عنصری بدل کرد پرنفوذ، اخلالگر و مخرب. به مردم می آموخت هر چیز را مورد سوال قرار دهند و جهالت افراد قدرتمند و صاحب مقام را به رخشان می کشید. از این رو چهره‌ای بسیار بحث‌انگیز شد. گروه بزرگی دوستش می داشتند. بسیار دیگر هم از او بیزار بودند. در یکی از جشنهای عمومی شهر، کمدی نویس معروف آریستوفانس در نمایشنامه‌ای به نام ابرها به سال 423 پیش از میلاد که در برابر همه مردم آتن به صحنه آورد، کاریکاتوری از سقراط به نمایش گذاشت. سرانجام مقامات حکومتی سقراط را به اتهام فاسد کردن جوانان و بی ایمانی به خدایان شهر بازداشت کردند. در دادرسی محکوم به مرگ با نوشیدن جام زهر شد. تفصیل محاکمه و مرگ او یکی از الهام بخش‌ترین تراژدی‌ها در تاریخ اندیشه انسان هاست. سقراط به جهاتی مشهورترین فیلسوف جهان است و علت این امر پیشگامی وی در پرسشگری بیوقفه درباره مفاهیم اساسی است که از آن پس خصیصه فلسفه شد. سقراط معمولاً می گفت که خودش تعالیم مشخصی در چنته ندارد، اما پرسش زیاد دارد. اما این نوعی حیله بود. از فهوای سوالاتی که مرتب مطرح می کند، آشکار است که در پس پشت بیشتر چیزهایی که می گوید، عقاید راسخ مشخصی وجود دارد. یکی از این عقاید آن است که هر که شرافت خود را پاس دارد، در دراز مدت به راستی زیان نمی بیند. بی‌ثباتی و ناپایداری این جهان چنان است که امکان دارد تمامی دارایی کسی را از او بگیرند و ناعادلانه به زندانش اندازند یا به سبب سانحه یا مرضی فلج گردد. اما اینها رویدادهایی است در زندگی کوتاهی که دارد به سرعت به پایانش نزدیک می شود. و چون زندگی کوتاه است، مادام که روحت آلوده نشود، تیره‌بختی‌هایت نسبتاً پیش پا افتاده است. برای خرد فاجعه واقعی فساد روح است. به همین علت تحمل بی‌عدالتی بسیار بسیار کمتر به انسان زیان می‌رساند تا ارتکاب آن. ما باید دلمان به حال مرتکب بی‌عدالتی بسوزد، نه برای قربانی بی‌عدالتی. این باور سقراط وی را قهرمان رواقیان ساخت که صدها سال بعد او را به صورت نوعی قدیس غیر مذهبی حامی خود درآوردند. یک باور اصلی دیگر سقراط آن بود که هیچ کس واقعاً دانسته دست به کار نادرست نمی‌زند. منظور او این است که هرگاه شما به تمام معنا بفهمید که کاری خطاست، آن کار را نمی‌کنید. برعکس، اگر دست به چنین کاری زدید، معلوم می‌شود که واقعاً در کنه نهادتان پی نبرده اید که این کار غلط است. نتیجه این عقیده آن است که فضیلت موضوع معرفت می شود. همین اعتقاد بود که باعث شد سقراط خستگی ناپذیر با تمام قوا در طلب پاسخ پرسش هایی چون عدالت چیست براید. او براستی باور داشت که اگر ما پاسخ این پرسش را می دانستیم، حتما عادلانه رفتار می کردیم. در این گونه موارد، طلب معرفت و شوق فضیلت با هم یکی می شوند. با خودت صادق باش. بعید است فیلسوفی بتوان یافت که نفوذ سقراط را داشته باشد. وی نخستین کسی بود که تعلیم داد صداقت که یک فضیلت است، وظیفه شخص است در حق خودش، نه در حق خدایان یا قانون یا هر مرجع دیگر. این نظر تأثیری بی حد و حساب در طول قرون داشته است. سقراط حاضر بود به دست قانون به هلاکت برسد، ولی از حرف خود که آن را حق می دانست دست نکشد. او حتی در عمل هم چنین کرد، در حالی که اگر می خواست می توانست بگریزد. از آن پس این برتری حق و صدق را پاره ای از مغزهای بزرگ جهان که احیاناً تحت تأثیر سقراط نبودند از نو تصریح کردند. عیسی گفت انسان را چه سود که همه جهان را ببرد اما جان حقیقی خود را ببازد. و شکسپیر گفت از همه مهمتر این که با خودت صادق باش. افزون بر این، سقراط بیش از هر فرد دیگری به تحقق این اصل خدمت کرد که هر چیز پرسش پذیر است. پاسخ ساخته و پرداخته وجود ندارد، زیرا پاسخها مانند هر چیز دیگر پرسش پذیرند. بنابراین او روشی را محور فلسفه قرار داد که به دیالکتیک معروف است. روش جستجوی حقیقت از راه پرسش و پاسخ. این روش همچنان برجا مانده است و به ویژه در امر تعلیم به کار می رود، که البته خود سقراط هم همین استفاده را از آن می کرد. البته روش سقراط برای تعلیم هر چیز مناسب نیست. مثلا برای اطلاع رسانی محض چندان مناسب نیست. ولی برای واداشتن مردم به باز آزمایی آنچه فکر می کنند می دانند بی نظیر است. برای اینکه این روش بیشترین نتیجه را داشته باشد، باید بین شاگرد و معلم رابطه شخصی مشفقانه‌ای برقرار شود، به نحوی که معلم به راستی مشکلات شاگردش را بفهمد و گام به گام او را به راه درست ببرد. این طریقه را هنوز هم غالباً روش سقراطی می‌خوانند. بخش سوم، افلاطون، پیوند دادن جهان آدمی و جهان مجرد. گفته ایست مشهور که تمامی فلسفه غرب پانوشتی است به افلاطون. علت آن است که نوشته های او دستور کاری تعیین کرده که کمابیش می توان گفت از آن پس کل فلسفه و نه فقط فلسفه اخلاق آن دستور کار را پی گرفته است. از هیچ یک از فلاسفه‌ای که تا کنون موضوع بحث ما بوده، نوشته‌ای بر جا نمانده. از این رو، هرچه درباره آنها می‌دانیم، از اشارات و نقل قول‌های موجود در آثار اندیشمندان بعدی است که با آنها و یا با کارهای آنها آشنایی داشتند، کارهایی که از بین رفته است. بعضی از این ارجاع‌ها و نقل قول‌ها مبسوط، ولی ناکامل و دست دوم است. سقراط اصلاً چیزی ننوشت و تنها از طریق نوشته‌های دیگران است که چیزهایی درباره‌اش می‌دانیم. با این حال درک روشنی از شخصیت او داریم. در مورد سقراط منبع اصلی ما افلاطون است که یکی از شاگردان او بود. افلاطون نخستین فیلسوف غربی است که آثارش سالم و دست نخورده باقی مانده است. از این گذشته دلیل داریم که میگوییم تقریباً همه نوشته‌های او اکنون در اختیار ماست. و اما درباره استاد او سقراط، بسیارند کسانی که وی را بزرگترین فیلسوف همه اعصار می‌شمارند. افلاطون سقراط و سقراط افلاطون. افلاطون 31 ساله بود که سقراط در سال 399 پیش از میلاد به هلاکت رسید. افلاطون در طول محاکمه او در دادگاه بود. رشته حوادث مربوط به این محاکمه میباید تجربه‌ای تکان دهنده برای او بوده باشد، چرا که او سقراط را بهترین، داناترین و عادل‌ترین انسان می‌دانست. پس از مرگ سقراط، افلاطون دست به انتشار رشته‌ای گفت و شنود فلسفی زد که سقراط همواره چهره اصلی این گفت و شنود هاست و مخاطبان را در زمینه مفاهیم اساسی اخلاق و سیاست سوال پیچ می کند و با پرسش‌هایش افراد را به اصطلاح کله پا می کند. افلاطون ظاهراً از این کار دو هدف داشته. یکی تمرد و اعتراض بود، یعنی می‌خواست بر تعالیم سقراط که رسماً محکوم شده بود از نو صحه گذارد، و دیگر آن که میل داشت از استاد محبوبش اعاده حیثیت کند و نشان دهد که او نه تنها جوانان را از راه به در نمی برد، بلکه ارزنده ترین آموزگار آنها بود. پژوهشگران عموماً عقیده دارند که منبع اصلی اندیشه ها در گفت و شنودهای افلاطون با گذشت سالیان تغییر کرد. از ضرورت‌های هنری و گزارشگری متعارف که بگذریم، مکالمه‌های اولیه حاوی تصویری کمابیش دقیق از سقراط تاریخی است. مباحث مطرح شده مباحثی است که سقراط واقعی پیش کشیده و چیزهایی که افلاطون از زبان او می‌گوید حرف‌هایی است که خود از او شنیده بود. ولی وقتی کار به انجام رسید، افلاطون دید خوانندگان شایقی پیدا کرده است که مطالب بیشتری می‌خواهند، و از آنجا که مطلب برای گفتن زیاد داشت، به نگارش و انتشار گفتگوها ادامه داد، چون این شکل مکالمه از زبان سقراط در مقام چهره اصلی گفت و شنودها دیگر پذیرفته و همه پسند شده بود. منتها حالا افکار خود افلاطون بود که از زبان سقراط بیان می شد. و این به ناگزیر برای محققان مسئله ایجاد می کند که در مکالمات کجا سقراط واقعی لب فرو می بندد و خود افلاطون در سخن می آید. شاید هم این مشکل را هرگز نتوان به نحو رضایت بخش حل کرد. ولی جای تردید نیست که مکالمه های نخستین و بعدی افلاطون بیانگر فلسفه دو فیلسوف مختلف، اولی سقراط و دومی افلاطون است. اولی صرفاً با مسائل فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست سر و کار دارد و مسائل فلسفی جهان طبیعت را نادیده می گیرد. یکی از باورهای بسیار راسخ این فیلسوف اول، یکی دانستن فضیلت و معرفت است. همچنین او معرفت یا شناخت را یکسره از راه گفتگو و بحث و جدل می جوید. هیچ یک از این خصوصیات در مورد فیلسوف دوم صدق نمی کند. این یکی، افلاطون، با شور و حرارت هرچه تمامتر به همه فلسفه، چه فلسفه مربوط به جهان طبیعت و چه فلسفه طرز رفتار ما در زندگی شخصی دلبسته است. هیچ وجه هستی نیست که کنجکاوی وی را بر نینگیزد. نه تنها به ریاضیات و فیزیک علاقمند است، بلکه اینها را کلید فهم جهان طبیعت می داند. در بالای در آکادمی او این عبارت نقش شده است: کسی که ریاضی نداند، اجازه ورود به اینجا ندارد. بسیاری از مهمترین آموزه‌هایش آنقدر با توضیح و تفصیل بیان شده که آنها را در حقیقت نمی‌توان مکالمه خواند، چون گاه و بیگاه چهره‌ای مقوایی سر برمی‌آورد و برای خالی نبودن عریضه یک بله واقعاً یا این را باید پذیرفت یا چیزی از این قبیل می‌گوید. این افلاطون در ذهن نمی‌پذیرد که فضیلت صرفاً شناخت حق است. از مواردی که او همواره در آن با سقراط همراه است، یکی پذیرش این نظر است که یگان آسیب واقعی که میتواند به شخص برسد، آسیب به روح است. و بنابراین بهتر است که انسان به ناحق رنج بکشد، اما خود مرتکب عمل ناحق نشود. و دیگر اینکه او هم مانند سقراط به تفکر مستقل، بدیهی نشمردن هیچ چیز و به زیر سوال بردن همه چیز و همه کس پایبند است. و همین باور اخیر بود که در طی سالیان او را تا آنجا پیش برد که از شارح آرای سقراط بدل شد به فردی که آرا و اندیشه های مستقل خود را به زبان می آورد. مگر نه اینکه سقراط به همه یاد می‌داد بیاندیشند و برای خود و مستقل از هر مرجع و صاحب نظری بیاندیشند. پس تفکر به شیوه سقراطی یعنی که افلاطون مستقل از سقراط برای خود بیاندیشد. به سخن دیگر، او با جدا شدن از سقراط به سقراط پیوست. استاد اول افلاطون پس از مرگ سقراط 50 سال دیگر عمر کرد و در 81 سالگی جان سپرد. در طول این مدت بیش از 20 مکالمه کوتاه و بلند از 20 تا 300 صفحه با مقیاس چاپ امروزی منتشر کرد. مشهورترین اینها یکی جمهوری است که عمدتاً درباره ماهیت عدالت است و افلاطون در ضمن مسائل دیگر در آن می‌کوشد طرحی کلی برای حکومت آرمانی به دست دهد. و دیگری میهمانی یا سومپوسیون که پژوهشی است در باب کیفیت عشق. بقیه اغلب به نام کسی است که در گفتگو همسخن اصلی سقراط است. بدین ترتیب مکالماتی داریم با عنوان فایدون، لاخس، ائوتوفرون، تئتتوس، پارمنیدس، تیماوس و از این دست. این گفت و شنودها از جمله آثار ادبی بزرگ جهان هستند. علاوه بر اینکه مباحث عالی فلسفی هستند، به زبانی زیبا نگاشته شدند. بسیاری از زبانپژوهان آنها را شیواترین نثر یونانی می‌دانند. شاید شورانگیزترین آنها که بهتر است پیش از بقیه خوانده شود، مکالماتی است که مستقیماً به شرح محاکمه و مرگ سقراط می‌پردازد. یعنی کریتون، دفاعیه یا آپولوژی و فایدون. به نظر می‌آید آپولوژی سخنرانی سقراط در دادگاه در دفاع از خیش است و توجیه زندگیش محسوب می‌شود. افلاطون را باید هم هنرمند و هم فیلسوف شمرد. همچنین او بود که الگوی نخستین مدرسه عالی را پدید آورد. آکادمی نام مؤسسش بود و چون در آنجا به افراد بالغ درس می‌داد، این کلمه به مرور زمان نام هر بنایی شد که شاگردان بزرگسال در آن آموزش عالی می‌دیدند. وجود مثالی. مشهورترین آموزه افلاطون نظریه صورت‌ها یا مثل است که در اینجا هر دو به یک معنا است. در این معنا این دو اصطلاح را در زبان انگلیسی معمولاً با حرف بزرگ می‌نویسند تا روشن شود منظور مفهوم افلاطونی آنهاست. پیشتر گفتیم که وقتی سقراط می‌پرسید زیبایی چیست یا شجاعت چیست، قصدش تعریف واژه نبود، بلکه می‌خواست ماهیت نوعی هستی مجرد را که واقعاً وجود دارد کشف کند. وی این هستی‌ها را موجود در زمان یا مکان خاصی نمی‌دانست. اینها به نظر او دارای گونه‌ای وجود کلی مستقل از زمان و مکان بودند. تک تک اشیاء زیبا که در جهان روزمره ما وجود دارد و یک یک اعمال شجاعانه‌ای که افراد بشر انجام می‌دهند همیشه ناپایدار و گذرایند. اما از جوهر جاوید زیبایی حقیقی و شجاعت حقیقی بهره‌ورند و اینها مثل ماندگارند، به خودی خود وجود دارند. افلاطون این نظریه تلویحی درباره ماهیت اخلاقیات و ارزش‌ها را برگرفت و آنها را به همه هستی تعمیم داد. هر چیز در این جهان ما بدون استثناء به زعم او نسخه بی‌دوام و فسادپذیر چیزی است که صورت مثالی آن خارج از زمان و مکان وجود زوال ناپذیر و دائمی دارد. دو اصطلاح صورت و مثال از همین جا آمد. افلاطون این نتیجه گیری را با استناد به منابع گوناگون تحکیم کرد. برای نمونه، به نظرش رسید که هرچه به بررسی‌های خود در فیزیک ادامه دهیم، روشن‌تر می‌شود که در هر چیز جهان مادی نسبت‌های ریاضی وجود دارد. تمامی کیهان نمایانگر نظم، هماهنگی و تناسب است. یا به زبان امروزی، تمامی فیزیک را می‌توان از راه معادلات ریاضی شرح داد. افلاطون به پیروی از فیثاغورس این را بدان معنا گرفت که در زیر سطح آشفته و پریشان جهان روزمره نظمی وجود دارد واجد کمال و بسندگی ریاضیات. این نظم را نمیتوان به چشم دید، ولی مغز بدان دسترسی دارد و خرد آن را در میابد. از همه مهمتر چنین نظمی وجود دارد و زیربنای هستی را تشکیل میدهد. افلاطون برای اجرای این پژوهش ویژه گروهی از ریاضیدانان برجسته زمانش را به آکادمی آورد و در سایه حمایت او گام‌های بلندی در پیشبرد جنبه‌های گوناگون ریاضیات و آنچه اینک علوم می‌خوانیم برداشته شد. اینها همه آن هنگام جزئی از فلسفه شمرده می‌شدند. افلاطون و مسیحیت. این نگرش که افلاطون با توانایی فراوان آن را در مباحث بسیاری بست و پرورش داد، به این نظر انجامید که کل هستی قابل تقسیم به دو ساحت است. یکی جهان پیدا، جهان به نحوی که حواس ما در می‌یابد. جهان معمولی هر روزی ما، جهانی که در آن هیچ چیز پایدار و ثابت نیست، یا به زبان خود افلاطون جهانی که در آن هر چیز پیوسته در حال چیزی دیگر شدن است و هیچ چیز مدام برقرار نمی‌ماند. مخفف این صورتبندی این است: همه چیز شونده است، هیچ چیز باشنده نیست. هر چیز به وجود می آید و در می گذرد. همه چیز ناکامل است و فساد می پذیرد. این جهان زمان و مکان یگان جهانی است که دستگاه حسی انسانی ما می تواند دریابد. اما ساحت دیگری هم هست که نه در زمان و مکان و نه در دسترس حواس ماست و در آنجا ثبات و نظم کامل حکم فرماست. این جهان دیگر هستی بی زمان و نامتغیری است که جهان روزمره ما تنها اشاره‌ای مختصر و نارسا به آن است. اما همین جهان است که هستی واقعی دارد، زیرا تنها آن است که ثابت و تزلزل ناپذیر است. تنها آن است که هست و مدام در حال تبدل و تبدیل به چیز دیگری نیست. وجود این دو ساحت برای ما افراد بشر همان پیامدهایی را دارد که برای هر چیز دیگر دارد. بخشی از ما قابل رؤیت است، اما بخش دیگری در درون ما نهفته است که ذهن ما می تواند به آن آگاهی یابد. بخشی که دیده می شود، عبارت است از جسم ما و اشیاء مادی که مصداق قوانین فیزیکی اند و در ساحت زمان و مکان به سر می برند. جسم ما انسانها به وجود می آید و سپس می میرد. پیوسته ناکامل می ماند، هر لحظه به گونه ایست و همواره زوال می پذیرد. ولی این جسم ما صرفاً خلاصه و مختصری است از چیزی که آن هم از ماست، منتها غیر مادی، ابدی و فساد ناپذیر است. چیزی که می توان نام آن را روح نهاد. روح‌ها صور جاودانی‌اند. مرتبه‌ای از هستی که قلمرو آنهاست، زمان و مکان نمی‌شناسد، بلکه قلمرو همه صورت‌های نامتغیری است که واقعیت قائی را می‌سازند. خوانندگانی که در سنت مسیحی بار آمدند، فوراً این نظر را آشنا می‌یابند. علت آن است که مکتب فلسفی چیره در دنیای یونانی مآب که مسیحیت در آنجا بر صحنه آمد و رشد یافت، سنت افلاطونی بود. عهد جدید به یونانی نوشته شد و بسیاری از متفکران ژرف‌اندیش صدر مسیحیت به شدت مراقب بودند که آیات و الهامات مذهبشان را با آموزه‌های اصلی افلاطون وفق دهند. بدین قرار مهمترین این آموزه‌ها در تفکر مسیحیت ارتودکس جذب شد. زمانی بسیار متداول بود که سقراط و افلاطون را مسیحیان پیش از مسیح بخوانند. مسیحیان بیشماری باور داشتند که رسالت تاریخی این اندیشمندان یونانی آن بود که برای جنبه‌های مهمی از مسیحیت مبنای نظری فراهم آورند. کشف تفصیل این ربط‌ها و پیوندها از جمله مشغله‌های شمار زیادی از حکمای قرون وسطا بود. بدیهی است که افلاطون نه مسیحی بود نه یهودی و فارغ از هر گونه سنت یهودی مسیحی به نتایج خود رسید. واقعیت این است که او با استدلال فلسفی به این نتایج رسید و لازمه منطقی این نتایج ایمان به خدا یا قبول وحی نیست، چنان که بسیاری افراد غیر مذهبی هم طی ادوار پس از او تمامی یا قسمتی از فلسفه او را پذیرفتند. افلاطون خود در واقع به مرور صورت‌های مثالی را چون کامل می‌پنداشت آسمانی شمرد و همچنین مانند فیثاغورس به تناسخ اعتقاد یافت. اما بیشترین نفوذ فلسفی افلاطون بر اندیشمندانی بوده است که در این موارد به راه او نرفتند و بعضی از اینها کاملاً بیدین بودند. دشمنی افلاطون با هنر. به باور افلاطون هدف نهایی هر آدم هوشمند در زندگی باید آن باشد که رویه بیرونی چیزها را بشکافد و به درون آنها راه یابد. این را به نوبه خود میتوان نوعی عرفان فکری دانست، چون وصول به آن مستلزم درک عقلانی جهان مثال هاست که روح در آن وجود دارد و همچنان تا ابد وجود خواهد داشت. به این اعتبار هدف زندگی بسیار شبیه است به تمرین مرگ که به گفته سقراط در فایدون دقیقاً کاری است که فیلسوف می‌کند. برای تحقق این امر بدیهی است که فرد باید به ورای چیزهای زودگذر فناپذیری که جهان حسی را تشکیل می‌دهد بنگرد و خود را از جاذبه‌ها و فریبندگی‌های آنها برهاند و همین ضرورت است که افلاطون را به دشمنی با هنر سوق می‌دهد. او برای هنرها ماهیت تصویرگری و بازنمودی قائل است و بر آن است که آنها حواس ما را بسیار به خود جلب می کنند و البته هرچه هنر زیباتر، ناگزیر این گیرایی بیشتر. کارهای هنری به نظر او فریبندگی مضاعف دارند، چون صورت خیالی چیزهایی هستند که خود صور خیالی هستند. اینها چیزهای ناپایدار این جهان را زرق و برق می‌دهند. پیوند عاطفی ما با این چیزها را غنا می‌بخشند و بدین طریق ما را از وظیفه واقعیمان دور می‌دارند. وظیفه ما برگذشتن از سطح این چیزها و وصول به واقعیت بی‌زمان و غیرحسی ورای آنهاست. به همین جهت این هنرها برای روحمان مخاطره‌آمیزند و در جامعه آرمانی نباید آنها را راه داد. این آموزه افلاطون از آن پس یار و یاور و بهانه کسانی بوده است که می‌خواستند هنرها را ممنوع یا محدود کنند. افلاطون فرد بشر را ساخته شده از سه عنصر متضاد شهوت، عقل و اراده می‌بیند و نیز ضروری می‌داند که خرد از راه اراده ناظر و حاکم بر شهوت‌ها باشد و از این ارزیابی افراد به نظر مشابهی درباره کل جامعه می‌رسد. در جامعه آرمانی او یک طبقه میانی پلیس که آنها را نیروی امدادی می‌خواند، عهده‌دار نظم بخشیدن به توده‌ها تحت رهبری طبقه حاکمی آگاه از فلسفه است و این طبقه حاکم پاسداران کل جامعه هستند. با این توصیف جامعه آرمانی افلاطون ظاهراً شبیه جوامع کمونیستی قرن بیستم است و واقعاً هم افکار سیاسی افلاطون در طول قرنها بسیار تأثیرگذار بود، به خصوص بر فلسفه های توتالیتر ناکجا آبادی چپ و راست که در قرن بیستم رواج یافتند. شاگردان نابغه. فلسفه افلاطون و فلسفه فلاسفه‌ای که زیر نفوذ او رشد یافتند 600 یا 700 سال فلسفه چیره اروپا بود تا اینکه اندیشه مسیحی به مقام قابل مقایسه‌ای با آن فلسفه‌ها رسید و سپس بر آنها برتری یافت. با استعدادترین جانشین افلاطون که اندکی پس از او آمد، شاگردش ارسطو بود که کارهایش آنقدر اهمیت دارد که مستقلاً درباره‌شان به بحث مبسوط خواهیم پرداخت. ارسطو خود سنتی در فلسفه بنیاد نهاد که نه تنها متفاوت با فلسفه افلاطون که اغلب در تعارض با آن است. با این حال ارسطو چندین جا وقتی می‌خواهد شاگردان افلاطون را توصیف کند از ضمیر ما استفاده می‌کند. از ارسطو که بگذریم، فیلسوف برجسته دیگری که کاملاً از آموزه‌های افلاطون بهره گرفت، صدها سال بعد در قرن سوم پس از میلاد پدید آمد، یعنی در زمانی که دوران آن آموزه‌ها داشت به پایان می‌رسید. او فلوتین یا پلوتینوس بود که در 204 پس از میلاد متولد شد و در 269 از دنیا رفت. فلوتین با وجود نام رومیش مصری بود، اما به یونانی می‌نوشت و میتوان او را آخرین فیلسوف بزرگ یونان، انتهای سلسله‌ای که با تالس در قرن ششم پیش از میلاد آغاز شد و در حقیقت آخرین فیلسوف نامدار دوران کهن خواند. اندیشه های او رگه‌های عرفانی فلسفه افلاطون را بسط داد و به نام مکتب نو افلاطونی شناخته شد. فلوتین مسیحی نبود و هرگز در نوشته‌هایش نامی از مسیحیت نبرد. با این وجود فلسفه او به طرز چشمگیری نزدیک به فلسفه قدیس آگوستینوس و قدیس توماس آکویناس است که بزرگترین فلاسفه مسیحیت در کل هزاره بعدی بودند. تأثیر فلوتین بر رشد اندیشه مسیحی شگرف بود. دین اینگ، نویسنده مسیحی معروف قرن بیستم، وی را چنین توصیف می‌کند: متفکری بزرگ که همواره باید نماینده کلاسیک فلسفه عرفانی شمرده شود. هیچ متفکر عرفانی دیگری در قدرت و بصیرت و نفوذ معنوی ژرف به پای فلوتین نمی‌رسد. فیلسوف عارف. نوشته‌های فلوتین بیش از هر کس دیگری پیش از او به جز خود افلاطون، فلسفه افلاطونی را کانون رشد فکری مسیحیت ساخت. فلوتین معتقد بود از آنجا که هستی غایی متشکل از صور مثالی افلاطون است، پس آنچه وجود دارد در نهایت ذهنی است و بنابراین برای اینکه چیزی وجود یابد ابتدا باید به فکر آید. به نظر او هستی دارای سه سطح است. سطح فرودین که افراد بشر در آنند روح است. سطح میانین که صورت‌های مثالی در آن سطح دریافت می‌شوند عقل است. سطح فرازین سطح خیر یا نیکی است. انسان‌های اندیشمند می‌کوشند برای کسب یگانگی با نیکی سوی بالا روند. مسیحیان این پندار را به زبان آیین خود برگرداندند و گفتند جهان در ذهن خدا آفریده شده است و آدمیزاد در آرزوی وحدت با خداوند است که خیر مطلق است. یک افسانه فلسفی. افسانه غار. مشهورترین قطعه در کل نوشته‌های افلاطون در جمهوری آمده و به افسانه غار معروف است. افلاطون در این قطعه نظرش را درباره وضعیت بشر و به ویژه شناخت انسان‌ها از کل واقعیت به صورت نمادین بیان می‌کند. می‌گوید غار بزرگی را تصور کنید که از راه دهلیزی دراز به جهان خارج وصل است. درازی دهلیز مانع نفوذ روشنی روز به داخل غار می‌شود. در آنجا گروهی زندانی رو به دیوار ته و پشت به دهانه غار دارند. دست و پا و گردنشان چنان بسته شده که نمی توانند سرشان را تکان دهند. بنابراین نمی توانند همدیگر و یا حتی هیچ یک از اندامهای خود را ببینند. یگانه چیزی که به چشم می آید دیوار روبروست. و اینها تمام عمر در این حالت بودند و از چیزی دیگر شناخت ندارند. پشت سر آنها در غار آتشی شعله ور است. بدون آنکه زندانیان بدانند، بین آتش و آنها خاکریزی به بلندی قامت انسان قرار دارد و در سوی دیگر این خاکریز افرادی مدام در آمد و رفتند و چیزهایی روی سر حمل می کنند. نور آتش باعث می شود که سایه این اشیا بر دیوار روبروی زندانیان بیفتد و پژواک صدای باربرها از دیوار به گوش آنها می رسد. افلاطون میگوید در این حالت یگانه چیزی که زندانیان در طول حیاتشان مشاهده یا تجربه میکنند همین سایه ها و همین صدا هاست و در این شرایط طبیعی است که گمان برند کل هستی چیزی جز این سایه ها و صدا ها نیست و همه صحبتشان هم طبعا درباره این هستی و تجربه هایشان از آن خواهد بود. اگر یکی از زندانیان بتواند زنجیرهایش را پاره کند، در نتیجه عمری در بند بودن در مکانی نیمه تاریک، عضلاتش چنان دچار گرفتگی است که حتی سر برگرداندن را برایش دشوار و دردآور می کند و آتش چشمهایش را می زند. سرش گیج می رود. از چیزی سر در نمی آورد. می خواهد برگردد و دوباره روبروی دیوار سایه ها واقعیتی که می فهمد قرار گیرد. اگر او را به زور از غار بیرون بکشند و به دنیای بیرون و آفتاب تابان ببرند، پریشان حال و نابینا می شود و مدتی باید بگذرد تا چیزی ببیند یا بفهمد. ولی همین که به عالم بیرون خو گرفت، اگر دوباره او را به غار برگردانند، چشمهایش موقتاً باز از کار می افتد، این بار از تاریکی. و هرچه درباره تجربه هایش به زندانیان بگوید، برای آنها که چیزی جز سایه و پژواک نمی شناسند، نامفهوم خواهد بود. برای فهم این تمثیل، باید خود را زندانی در بدنهای خود بینگاریم. تنها مصاحبی که داریم، زندانیان دیگرند و هیچ یک از ما قادر نیست نفس واقعی دیگری یا حتی نفس واقعی خیش را دریابد. تجربه مستقیم ما نه از واقعیت بلکه از چیزی است که در ذهن می پروریم. بخش چهارم، ارسطو. مردی که برنامه علوم را طراحی کرد و منطق را پی ریخت. ارسطو پایه‌گذار رهیافتی به فلسفه بود که مقدم بر تفکر انتزاعی از مشاهده و تجربه آغاز می شود. افلاطون شاگرد سقراط و ارسطو شاگرد افلاطون بود و ارسطو هم خود معلم اسکندر کبیر شد. بدین گونه به سلسله ای از متفکران برمیخوریم که در طی چهار نسل هر یک جانشین بلافصل دیگری شد. پدر ارسطو پزشک دربار پادشاه مقدونیه بود و به همین سبب بود که ارسطو بعدها آموزگار اسکندر پسر فیلیپ مقدونی شد. ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا به دنیا آمد. پدرش در ایام کودکی او مرد و پسر زیر نظر قیمی بزرگ شد که در 17 سالگی او را به آتن فرستاد تا در آکادمی افلاطون درس بخواند. ارسطو در حدود 20 سال در آکادمی ماند. وقتی پا به سن گذاشت، در سال 335 پیش از میلاد مدرسه خود را به نام لوکئوم بنا نهاد. باستانشناسان در سال 1996 محل مدرسه را کشف کردند که در جهان شور و هیجان برانگیخت. ارسطو در سال 322 پیش از میلاد در 62 سالگی درگذشت. فیلسوف این جهانی. ارسطو نبوغ افلاطون و دین خود را به او کاملا قبول داشت، ولی اندیشه وجود دو جهان را که در فلسفه افلاطون اهمیت بنیادین داشت نمیپذیرفت. همونطور که دیدیم، افلاطون میگفت که درباره این جهان دائما متغیر که ما با حواس خود ادراک میکنیم نمیتوان شناخت قابل اعتماد داشت. به نظر او عینیت‌های شناخت واقعی در جهان دیگری جا دارند، در ساحتی مجرد مستقل از زمان و مکان که فقط با عقل میتوان به آن دست یافت. اما ارسطو معتقد بود که تنها یک جهان وجود دارد که میتوان درباره اش فلسفه ورزی کرد و آن همین جهانی است که در آن به سر میبریم و آن را تجربه میکنیم. و این برای او جهانی است سرشار از جاذبه و شگفتی پایان ناپذیر. در واقع به اعتقاد او، در درجه اول همین احساس شگفتی است که سبب شد آدمیزاد، چه فردی چه جمعی، به فلسفه بپردازد. آری، به اعتقاد ارسطو این است آن جهانی که آدمیزاد می‌خواهد بشناسد و بفهمد. افزون بر این، ارسطو باور نداشت که بتوان خارج از این جهان زمینه محکمی یافت و بر پایه آن به تحقیق فلسفی پرداخت. آنچه بیرون از امکان هر گونه تجربه ماست برای ما بی‌معناست. هیچ راه معتبری برای بیان آن یا ارجاع به آن نداریم، بنابراین نمی‌تواند به طرزی قابل اعتماد وارد سخن ما شود و اگر به ورای مقوله تجربیات گام نهیم به بیراهه پوچگویی میافتیم. از این دیدگاه ارسطو به صورت‌های مثالی افلاطون بی‌اعتنا بود. صاف و ساده میگفت ما دلیل خوبی نداریم که این صور وجود دارد. راستش اصلاً وجود آنها را باور نداشت. شوق ارسطو برای شناخت جهان مورد تجربه به شهوتی کاهش ناپذیر میماند. با شور و توانی ستور تمام عمرش را وقف بررسی پهنه بی اندازه گسترده ای از موضوعات کرد. برای نخستین بار مقدمات پژوهش در بسیاری از رشته های اصلی را فراهم کرد و در نوشته های خود نام هایی بر آنها نهاد که تا به امروز کاربرد دارد. از جمله منطق، فیزیک، علم سیاست، علم اقتصاد، روانشناسی، متافیزیک، هواشناسی، فن خطابه و اخلاق. این همه دستاورد برای یک فرد باور کردنی نیست. ارسطو شماری هم اصطلاحات فنی وضع کرد که از آن پس در رشته های ذکر شده به کار رفته است. در این زمینه واژه های سایر زبان ها نیز یا از الفاظ یونانی او مشتق شدند یا از معادل های بعدن لاتینی شده آنها. از جمله انرژی، دینامیک، استقرا، برهان، جوهر، خصیصه، ذات، کیفیت، عرض، مقوله، مبحث، قضیه و کلی. علاوه بر اینها، وی علم منطق را مرتب و مدون کرد و معلوم کرد کدام نوع استنتاج معتبر و کدام یک غیر معتبر است. به سخن دیگر، در واقع چه از چه لازم می آید و چه فقط به نظر می رسد که لازم آمده ولی در حقیقت نیامده است و به هر یک از این صورتهای گوناگون استنتاج نامی داد. مدت 2000 سال مطالعه منطق به معنای مطالعه منطق ارسطو بود. در برابر یک چنین دستاورد فکری باید سر احترام فرو آورد. نژاد بشر در طول 2000 سال بعد از ارسطو اندیشمندی به توانایی و قابلیت او به بار نیاورد و شاید هیچ کس تا کنون به اندازه او دانش نداشته است. پس از سقوط امپراتوری روم در دوره تاریک قرون وسطا در اروپا دانش درباره آثار ارسطو از میان رفت ولی در جهان عرب زنده نگه داشته شد. سپس در اواخر این دوران این آثار دوباره از جهان عرب به اروپا راه یافت و یگان منبع بزرگ شناخت علمی یا تقریباً علمی اروپاییان گردید. آن بخشای این مطالعات که بالمعال به صورت علوم جداگانه درآمد، ناگزیر نه تنها از تحقیقات خود ارسطو بلکه از روش‌ها و دریافت‌های او فراتر رفت. با این حال می‌بینیم که در قرن 14 دانته شاعر ایتالیایی متولد 1265 و وفات یافته به سال 1321 ارسطو را استاد همه دانایان می‌خواند. زیست شناسی ارسطو و همینطور منطق او تا قرن 19 دوام آورد و واجد اهمیت بود. فلسفه عمومی او از جمله نظریه سیاسی و اخلاقیش و نیز زیبایی شناسی او تا به امروز همچنان پرنفوذ مانده است. ماهیت هستی. سؤال کلیدی که ارسطو با آن کارش را آغاز کرد این بود: چه چیزهایی اشیاء این جهان هستند و وجود داشتن یک چیز یعنی چه؟ به بیان خود او، پرسشی که از دیرباز مطرح بوده و هنوز هم هست و پیوسته مایه دشواری است این است که هستی چیست؟ نخستین نتیجه گیری مهم او این بود که چیزها فقط آن ماده‌ای نیستند که جسم آنها را تشکیل می‌دهد. برای توضیح خانه را مثال می آورد. اگر با معماری قرارداد ببندید که روی زمین شما خانه‌ای بسازد و چرخ دستی‌های او انبوهی آجر، کاشی، چوب و جز اینها در محوطه خالی کنند و او به شما بگوید بفرمایید این خانه شما، لابد فکر می‌کنید شوخیش گرفته و چه شوخی لوسی. درست است که تمام مواد سازنده یک خانه در آنجا گرد آمده، ولی این که خانه نیست، انبوهی مصالح ریخته پاشیده است. برای آن که خانه بشود، هر چیز را باید به طرز مشخص کنار هم گذاشت و ساختاری بسیار دقیق و مفصل به وجود آورد و این ساختار است که خانه را خانه می کند. در حقیقت، خانه را می شد با مصالح کاملا متفاوتی مثلا سیمان، شیشه، فلز، پلاستیک هم ساخت. البته مقداری مصالح لازم داریم که این اهمیت خودش را هم دارد. ولی چیزی که آن را خانه می کند، ساختار و شکل است، نه مساله. ارسطو خود آدمیزاد را نمونه بارز این امر می داند. می گوید سقراط را در نظر بگیرید. ماده‌ای که بدنش از آن درست شده هر روز در تغییر است و هر چند سال کلاً عوض می‌شود. ولی وی در تمام طول عمرش همان سقراط باقی می‌ماند. بنابراین چگونه می‌توان گفت که سقراط همان ماده‌ای است که بدنش از آن ساخته شده است؟ ارسطو این استدلال را به همه موجودات تعمیم می‌دهد. ما انواع سگ را چون عیناً از ماده واحد ساخته شده اند، سگ نمی‌خوانیم. آنها را سگ می‌خوانیم چون ساخت و سازمان یافتگی مشابه دارند و همین هاست که سگ‌ها را از دیگر حیوانات که آنها هم از گوشت و خون و استخوان ساخته شدند متمایز می‌کند. این دلایل ارسطو بر ضد مادیگری خامی که تأکید می‌ورزد فقط ماده وجود دارد کوبنده است و هرگز درست و حسابی پاسخ داده نشده است. با این وجود از زمان او تا به امروز مادیگرایان خام و نتراشیده نخراشیده کم نبودند. به هر تقدیر مادام که اینان ایرادهای ارسطو را پاسخ ندهند موضعشان در خور ملاحظه بیشتری نیست. بدین ترتیب ارسطو نشان می‌دهد که هر چیز به خاطر صورتش آن چیز است. این بیدرنگ او را با مسئله دیگری مواجه می‌سازد. صورت در این مفهوم دقیقاً چیست؟ ثابت کردیم که ماده نیست. پس چیست؟ ارسطو همانطور که پیشتر دیدیم نظریه صور افلاطون را نپذیرفت. پس این امکان را رد می‌کند که صورت گونه‌ای هستی آن جهانی است که خارج از مکان و زمان وجود دارد. ارسطو به شرطی راضی می‌شود که صورت این جهانی باشد. علل چهارگانه. دیدیم که به عقیده ارسطو صورت چیزی است که سبب می‌شود هر چیز آن باشد که هست. این موضوع او را به بررسی مفهوم علت در این چارچوب سوق می‌دهد و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که مفهوم صورت را به چهار نوع علت گوناگون و مکمل تجزیه کند. از آنجا که علل چهارگانه او عللی است که مشخص می‌کند چرا چیزی آن است که هست، می‌توان آنها را چهار به علت این که نیز خواند. صورت همان تبیین چیز هاست. بیایید مثال مجسمه مرمر او را در نظر بگیریم. برای اینکه مجسمه آن شود که هست، ابتدا باید مرمر باشد. این را ارسطو علت مادی می‌نامد. علت به معنای از چه ساخته شده. اما این همانطور که ارسطو گفت، به خودی خود کافی نیست که مجسمه را بسازد، چه سه علت دیگر هم باید فراهم آید. معزالک ماده گرچه ناکافی است، ضروری است. مجسمه برای هستی یافتن میباید با چکش و قلم از قطع سنگی مرمرین تراشیده شود. این تراشکاری را ارسطو علت فاعلی میخواند. علت به معنای در واقع چه آن را میسازد. از این گذشته مجسمه برای اینکه چیزی باشد که هست، باید شکل فعلیش را پیدا کند. شکل یک اسب، یک آدم یا هرچه. قطعه مرمری که همینطوری بدون هدف بریده شود مجسمه نیست. ارسطو این شکل را علت سوری می‌خواند. علت به معنای چه چیزی به آن شکلی را که می‌شناسیم می‌دهد. و بالاخره این همه رخ داد چون پیکر تراشی ابتدا در صدد برآمد مجسمه‌ای بسازد. سه علت دیگر به کار افتادند تا منظوری انجام پذیرد. علت کلی وجود مجسمه تحقق مقصود مجسمه ساز است. ارسطو این را علت غایی می‌خواند. علت به معنی دلیل نهایی همه آن کارها. پس علل چهارگانه ارسطو این هاست: علت مادی، علت فاعلی، علت سوری و علت غایی. در موارد خاص سه علت آخر یا دو تای آنها ممکن است یکی شود. این به ویژه در مورد علوم زیستی صادق است. علت سوری درخت بلوط که از دانه بلوط روییده علت غاییش نیز هست. شکل نهایی که تحقق می‌یابد مقصود غایی تمامی فرایند است. در این مورد علت مادی چوب و پوسته و برگ‌های تشکیل دهنده درخت است و علت فاعلی تغذیه حیاتی آن از خاک، آب، هوا و نور برآمده از تابش خورشید. با این تحلیل درباره دریافت ارسطو از صورت که در تعارض با دریافت افلاطون است به شناختی اولیه می‌رسیم. به نظر ارسطو صورت هر چیز هرچند خود مادی نیست، ذاتی شیء این جهانی است و نمی‌تواند مجزا از آن باشد. همان گونه که ریخت و هیکل انسان نمی‌تواند جدا از تن انسان وجود داشته باشد. نکته بسیار مهمی که این مطلب به ما می‌آموزد آن است که در فهممان از جهان مجبور نیستیم میان تحلیل مادی و تحلیل آن جهانی یکی را برگزینیم. می‌توان ادراکی از جهان داشت که هم به ملاحظات غیر مادی کاملا راه بدهد و هم در این حال این جهانی بماند. ارسطو جوهر واقعی هر شیء را نه در ماده سازنده آن بلکه در کار کردن می دانست. یک بار گفت اگر چشم روح داشت، روحش بینایی می بود. این اصل را به اشیاء بی جان نیز تسری داد. گفت اگر تبر روح داشت، روحش برندگی می بود. به عقیده او خصلت بارز هر چیز آن کاری است که می کند. کاری که برای آن هستی یافته است و از راه فهم این کار کرده است که به فهم چیزها نایل می شویم و از این طریق به مفاهیم ارسطویی روح، صورت و علت غایی نیز پی می بریم. تحلیل ذکر شده نه تنها برای مشکل ماهیت چیزها راه حلی غیر از صورتهای مثالی افلاطون در اختیار ارسطو می نهد، بلکه برای مسئله تغییر نیز راه حل می دهد. به گفته او، تغییر هنگامی روی می دهد که ماده موجود در شیء که بخشی از آن است، صورتی پیدا می کند که پیشتر نداشت. حفظ ظاهر. ارسطو می گوید در تمام کوشش های من برای فهم جهان، هرگز نباید فراموش کنیم جهانی که سعی داریم بفهمیم این جهان است. هر قدر هم هیبت این جهان ما را گرفته باشد، هیچگاه نباید تبیین‌هایی را بپذیریم که اعتبار خود آن تجربه‌ای را که می‌کوشیم تبیین کنیم نفی کند. روش ما در تمام پژوهش‌هایمان باید این باشد که به این تجربیات که بالفعل خود را به ما عرضه می‌دارند دو دستی بچسبیم. باید مدام در هر مرحله به آنها بازگردیم، چرا که علت غایی پژوهش ما در حقیقت درک این تجربه هاست. دست شستن از اینها و اعتقاد ورزیدن به چیزی خارج از تجربه ما نقض غرض است. ارسطو این اصل را حفظ ظاهر نامید. عبارت بیرمقی است، اما همچنان تا به امروز نزد فلاسفه کاربرد دارد و علتش اهمیت آن اصلی است که با آن مطرح می شود. افلاطون و ارسطو دو کهن الگوی دو برداشت عمده و متعارض در سراسر تاریخ فلسفه هند. از یک سو فیلسوفانی داریم که به شناخت حسی ما از جهان ارزش درجه دوم می دهند و معتقدند که توجه باید در نهایت معطوف به چیزی در پس پشت یا در ورای جهان باشد یا نهفته در زیر رویه جهان. از سوی دیگر، فیلسوفانی هستند که معتقدند این جهان به خودی خود برای آنکه توجه و فلسفه ورزی ما را به خود جلب کند مناسب ترین چیز است. برای مثالی نزدیکتر به زمان خودمان بنگرید به فلاسفه خردگرای بزرگ قرن 17 و 18 که اعتقاد داشتند شناخت سطحی اشیا که ظاهراً تجربه حسی به ما می‌دهد اغلب اوقات اقفال کننده است و حالان که فلاسفه بزرگ تجربه‌گرای همان دوره می‌گفتند که آگاهی قابل اعتماد فقط از بررسی مستقل واقعیات قابل مشاهده به دست می‌آید. تقابل این دو تمایل دائمی است و هر زمان به شیوه و شکلی دیگر بروز می‌کند. میان روی. گیرایی این دو برداشت گوناگون برای افراد چه بسا به خلق و خوی شخصی آنها وابسته باشد. اشخاص دیندار اغلب با رویکرد افلاطونی سازگاری بیشتر دارند، در حالی که افراد خاکی و واقع بین دارای عقل سلیم معمولاً رهیافت ارسطو را ترجیح می دهند. ولی هر دو باور پایدار مانده است، چون هر یک بر حقیقتی تأکید می‌گذارد که دیگری کم ارزش می‌خواند. بنابراین مهم است که در راه بردمان فقط یک طرف را نبینیم و از هر دو مکتب بیاموزیم. نبوغ یکتای کانت، فیلسوف آلمانی در قرن 18 آن بود که این دو اندیشه را به شیوهی موزون به هم پیوند داد و به طرزی منسجم و موجه آنها را در هم آمیخت. تا اینجا بحث ما درباره ارسطو محدود به معرفت شناسی یا نظریه شناخت او بوده است. ولی اندکی هم باید به بررسی بخش‌های دیگر فلسفه‌اش بپردازیم. تأثیر و نفوذ نوشته‌های او در باب اخلاق از تأثیر نوشته‌های هیچ کس دیگر کمتر نبوده است و کتاب اصلیش اخلاق نیکوماخوس نام دارد. در قرن 20 اکثر فیلسوفان اخلاق با تنگ نظری به موضوع اخلاق می‌نگرند و به تحلیل مفاهیم اخلاقی بسنده می‌کنند. منظور از نیکی چیست؟ باید یعنی چه؟ حالان که برخورد ارسطو در این زمینه کاملا متفاوت و بسیار گسترده تر بود. وی بحث خود را با این گزاره آغاز می کند که آنچه هر یک از ما به تمام معنا می خواهد خوشی و نیکبختی است. چیزی که به این خواست تحقق می بخشد به زعم او رشد و کاربرد کامل آن قابلیت هایی در ماست که با زیستن در جامعه سازگار باشد. بی بندوباری و ابراز وجود انان گسیخته باعث می شود پیاپی با دیگر افراد تضاد و تعارض پیدا کنیم و در هر صورت به ضرر ما تمام می شود. از طرف دیگر کمرویی هم حسنی ندارد. بدین ترتیب وی آموزه مشهور میانه روی خود را پروراند که به موجب آن فضیلت نقطه میانی بین افراط و تفریط است و این هر دو رذیلتند. بدین قرار سخاوت میانگین اسراف و خست است، شجاعت میانگین بیباکی و کمدلی، عزت نفس میانگین خودبینی و تحقیر خود، فروتنی میانگین بیشرمی و کمرویی. هدف پیوسته این است که شخصیتی متعادل داشته باشیم و این به نظر ارسطو راه رسیدن به نیکبختی است. نکته چشمگیر در فلسفه اخلاق ارسطو آن است که موعظه در آن بسیار کم است. هدف اصولاً عملی است. آموزه اعتدال در هر چیز و زیاد روی نکردن در هر چیز چه بسا کمتر خوشایند جوانان پرشور و شوق و بیشتر بابدندان اشخاص میانسال و مرفه باشد، ولی جوانها هم معمولاً به مرور زمان آن را ارج می‌نهند. زندگانی کامل. کتاب اخلاق نیکوماخوس یک راست به اثر دیگر ارسطو سیاست ره می‌برد. در واقع بنا بود این دو بخش یکم و دوم رساله‌ای واحد باشند، زیرا به اعتقاد او هدف از ایجاد حکومت آن است که به شهروندانش یاری دهد زندگی کامل و خوشی را داشته باشند که او در اخلاق بحثش را کرده. و یکی از نخستین نکته‌هایش آن است که برای تحقق این هدف فرد باید عضو جامعه باشد. نیکبختی و خودشکفتگی در عزلت به دست نمی‌آید. مقصود گفته مشهور او انسان طبعاً حیوان سیاسی است همین است. به تأکید می‌گوید زندگانی خوش شخصی ناگزیر واجد ابعاد اجتماعی و سیاسی است. و یکی از بانفوذترین وجوه فلسفه سیاسی او نظرش درباره توانبخشی دولت است. این اندیشه که وظیفه دولت میسر ساختن رشد و خوشی فرد است. شفقت و هراس. تنها کتاب دیگر ارسطو که در اینجا نام می‌بریم صناعت شعر است که به بحث شعر و ادب و هنر نمایش می‌پردازد. بخش مهم آن درباره تراژدی منظوم است که در باب زندگی به ادعای ارسطو بیش از مطالعه تاریخ به ما بصیرت می‌دهد. اکثر دوستداران شکسپیر با این نظر موافقند. ارسطو می‌گوید تجربه عاطفی ما هنگام تماشای یک تراژدی نوعی روانپالایی است که به تعریف او تزکیه یا پاکسازی از طریق شفقت و هراس است. ارسطو بود که اول بار این قاعده را مطرح کرد که طرح و پیرنگ داستان باید به گفته خودش آغاز، میان و پایان داشته باشد و نیز او بود که گفت در طرح و پیرنگ وقایع تراژدی می شود در حد امکان وقایع در محدوده 24 ساعت یا فقط اندکی بیشتر رخ دهد. یکی از شارحان ارسطو در زمان رنسانس ایتالیا، مردی به نام کاستل وترو که در سال 1570 چاپ تازه‌ای از صناعت شعر را منتشر کرد، این گفته ارسطو را بسط داد و اصل مشهور سه وحدت، وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت اکسیون را به وجود آورد. اینها به تدریج قواعد ارسطویی نمایش نامیده شدند و تأثیر عظیمی در این رشته داشتند. ولی سخن دقیق این است که قواعد یاد شده از آن ارسطو نیست، بلکه بیشتر بسته یکی از اندیشه های اوست. به هر صورت، اندیشه های ارسطویی که جزئی از فرهنگ ما شدند، آنقدر زیادند که جای تأسف است که اصل این آثار را در دست نداریم. اینها در ازمنه باستان به خاطر زیبایی شگرف سبک بسی شهرت داشتند. سیسرو نویسنده و خطیب رومی نوشته های ارسطو را رودی از زر خواند. گفته های او در نوشته های دیگران آنقدر هست که ما از آن گفته ها باخبر باشیم، اما خود آثار از میان رفتند. تنها چیزی که باقی مانده یادداشت های درسی به قلم خود ارسطو یا شاگردانش است که حدود یک پنجم کل آثار و اندیشه های او را در بر می گیرد. اینها ابداً کیفیت هنری نوشته های افلاطون را ندارد. حتی تا اندازه‌ای همانطور که از یادداشت های درسی انتظار می رود کسل کننده اند. از این رو فقط طلاب شیفته فلسفه آنها را می خوانند، ولی در مورد اهمیت آنها در تمدن غرب جای هیچ تردیدی نیست. بخش پنجم، کلبیان، عزلت گزیدگان دنیای قدیم. کلبیان همه آداب اجتماعی را زیر پا نهادند. آنها نخستین مکتب از 4 مکتب فلسفه یونانی بودند که پس از سقوط آتن پدید آمد. اسکندر کبیر شاگرد ارسطو تاریخ را چنان دگرگون ساخت که بر سیر فلسفه نیز تأثیر گذاشت. او در مدتی بسیار کوتاه که مایه شگفتی است، کمابیش تمامی جهان شناخته شده عهد یونان باستان از ایتالیا گرفته تا هندوستان، از جمله بیشتر نواحی آنچه امروز خاورمیانه می‌خوانیم، به اضافه بخش وسیعی از شمال آفریقا را تسخیر کرد. استقلال دولت شهرهای یونان پایان یافت. امپراتوری اسکندر آنها را بلعید و چیرگی فرهنگیشان از دست رفت. اسکندر هر جا رفت شهرهای جدید بنا نهاد تا از آنجا به اداره متصرفات خود بپردازد. او این متصرفات را به یاری یونانیان به مستعمره بدل کرد. استعمارگران اکثرا با زنان محلی ازدواج کردند و بدین ترتیب این شهرها به سرعت جمعیتی را از 4 گوشه جهان در خود جای داد، ولی خصایص فرمانروایی و زبان آنها همه جا یونانی ماند. در نتیجه اداره سراسر جهان قدیم به مرور به دست کسانی افتاد که در شهرهای یونانی بیرون از یونان و دارای جمعیت چند نژادی و چند زبانی به سر می بردند. این جهان به جهانی هلنیستی معروف است. مهمترین شهر آن اسکندریه در مصر بود که به نام خود اسکندر نامیده شد. این شهر مرکز عمده بین المللی فرهنگ و معرفت و محل مهمترین کتابخانه‌ای که دنیای کهن می شناخت گردید. این عصر یونانی معاب که اسکندریه پایتخت فرهنگش بود، نزدیک به 300 سال از برافتادن دولت شهرهای یونان در قرن 4 پیش از میلاد تا برآمدن امپراتوری روم در قرن اول پیش از میلاد به طول انجامید. در خلال این مدت فرهنگ و تمدن یونان باستان در سراسر دنیای قدیم تبلیغ شد. در چنین اوضاع و احوالی بود که جمهوری روم به وجود آمد و امپراتوری روم برای تثبیت خود تلاش و تقلا می کرد. این همچنان جهانی بود که مسیحیت در آن به دنیا آمد و این می‌رساند چرا عهد جدید با آنکه فلسطین مستعمره رومی بود به یونانی نوشته شده است. دو کلبی مشرب نخست. امپراتوری اسکندر بلافاصله پس از مرگش به جناح‌های متخاصم تجزیه شد. بنابراین در حالی که آن وفاق فرهنگی که او آفریده بود ادامه یافت، در حوزه سیاسی پی در پی اختلاف و ستیز غلبه داشت. هر چهار مکتب فلسفی، کلبیان، شکاکان، اپیکوریان و رواقیان که در این دوره شکوفا شدند، بازتابی از این واقعیتند. مشغله ذهنی تمام آنها این بود که انسان متمدن چگونه میتواند در دنیای ناامن، بی‌ثبات و پرخطر به سر برد. کلبیان پیش قراول اینان بودند. آنها افرادی بودند که امروزه عزلت گزین خوانده میشوند. سلف آنان آنتیستنس شاگرد سقراط و تقریبا معاصر افلاطون بود. وی تا میانسالی در محفل اشرافی فیلسوفان زمان زندگانی متعارفی را گذراند. ولی با مرگ سقراط و سقوط آتن جهان آنتیستنس به انتها رسید و تصمیم گرفت زندگی ساده و بی‌آلایشی پیش گیرد. پس لباس کارگران پوشید، در کنار فقرا زیست و گفت که او نه حکومت می‌خواهد، نه دارایی شخصی، نه زناشویی و نه هیچ نوع دین رسمی. آنتیستنس مریدی داشت که از خودش مشهورتر شد. مردی به نام دیوجانس یا دیوگنس که از سال 404 تا 323 پیش از میلاد زیست. دیوجانس با بی‌پروایی تمام آداب و رسوم را زیر پا نهاد و عمد داشت که با کارهایی مثل نشستن خود یا نپوشیدن لباس یا پوشیدن لباس‌های ژنده و کثیف یا سکنا گزیدن در خم خاکستران مردگان یا خوردن خوراک‌های مشمئز کننده و یا ارتکاب اعمال قبیح در ملأ عام مردم را به حیرت بیندازد. مانند سگ زندگی می‌کرد. به همین سبب به او لقب کلبی دادند. باری واژه‌ای که ما امروزه همچنان به کار می‌بریم بدین گونه به وجود آمد. ولی معنای آن به مرور زمان تغییر کرد. نخستین مرد جهان وطن. دیوجانس و پیروانش به مفهوم امروزی کلمه کلبی نبودند. آنها به پرهیزگاری باور راسخ داشتند. مراسم اصلی آنها این بود که تفاوت میان ارزش‌های راستین و ارزش‌های دروغین یگانه تمایز مهم است. همه تمایزهای دیگر حرف مفت است. همه آداب اجتماعی مثل فرق بین مال من و مال شما، بین خصوصی و عمومی، پوشیده و عریان، پخته و خام، اینها همه بی‌معنا است. دیوجانس به تمایز میان یونانی و خارجی نیز اعتنایی نداشت. از این رو وقتی از او پرسیدند میهنش کجاست، پاسخ داد: من شهروند جهانم. و برای بیان اندیشه‌اش اصطلاح جهان وطنی را وضع کرد و بسیاری را سپاسگزار خود ساخت. درباره دیوجانس داستان‌های دلنشین زیادی گفتند. مشهورترین آنها این است که اسکندر کبیر به دیدار او به بیغوله‌ای که در آن میزیست رفت. در مدخل آنجا ایستاد و گفت: آیا کاری هست که من فاتح تمامی جهان بتوانم برایت انجام دهم؟ دیوجانس جواب داد: بلی، می توانی کنار بروی تا آفتاب به من بتابد. تردید نیست که از این سخن هم معنای حقیقیش را در نظر داشت، هم معنای مجازیش را. و چه بسا که این شیواترین شیوه تحقیر ارزش‌های دنیوی است که تا کنون بر زبان فیلسوفی آمده. بخش ششم، شکاکان، نخستین نسبیگرایان فلسفه. فلسفه پرنفوذ و دیرپای شکاکیت را یکی از سربازان اسکندر کبیر پای نهاد. شکاکیت یا شکورزی در وسیع‌ترین مفهوم از دیرباز سنتی شاخص در فلسفه یونان بوده است. کسنوفانس می گفت: با آنکه می توانیم پیوسته بیش از آنچه می دانیم بیاموزیم، هرگز نمی توانیم یقین کنیم که به حقیقت نهایی دست یافته ایم. سقراط گفت: تنها چیزی که می داند این است که چیزی نمی داند. اما او دست کم باور داشت که شناخت یا معرفت میسر است و از این مهمتر می کوشید تا حدی هم به آن دست بیابد. حالانکه کسنوفانس معتقد بود با کوشش صرفاً می توانیم از میزان جهالتمان بکاهیم و نه بیشتر. هر دو نسبت به پژوهش، پرسجو و امکان آموختن نظر مثبت داشتند. دلایل له و علیه. نخستین کسی که شکاکیت را غایت و نیز همه چیز اندیشه خود قرار داد و آن را به اصطلاح تبدیل به فلسفه کرد، فلسفه باور نکردن هیچ چیز، پرهون یا پیرون حدود سال 365 تا 270 پیش از میلاد بود. وی مکتبی را پای نهاد که فیلسوفانش به نام شکاکان شناخته شدند و شیوه نظاممند و فراگیر شکگرایی فلسفی آنها تا به امروز هم گاه پرهونیسم خوانده می شود. پرهون در ارتش اسکندر کبیر خدمت کرده بود و در لشکرکشی با او تا به هند رفته بود. مشاهده شمار فراوان ممالک و مردم گوناگون ظاهراً تنوع و کثرت عقاید آدمیان را به او نشان داد. گویی برای هر باور مردم در گوشه از جهان باور مغایری در گوشه دیگر وجود دارد و دلیل هر دو طرف هم معمولاً قوی است، یا به نظر پرهون این طور می آمد. تنها می توانیم بر طبق ظواهر امور حکم کنیم، اما ظواهر به طرز وحشتناکی فریبنده است. بنابراین هرگز نباید تصور کنیم که یک تبیین درست و دیگری نادرست است. بهترین کار آن است که نگرانی به خود راه ندهیم و همراه جریان برویم. به سخن دیگر با آداب و رسوم و مقتضیات موجود خود را وفق دهیم. پرهون شاگردی داشت به نام تیمون فلیوسی، متولد سال 320 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 230 پیش از میلاد، که هوادار این طرز فکر بود و به سود آن دلایل عقلی اساسی تری آورد. به ویژه یادآور شد که هر دلیل یا برهان از فرضهایی سرچشمه می‌گیرد که خود آنها ثابت نشده است. اگر سعی کردید صدق آن فرضها را با دلایل یا برهانهای دیگر نشان دهید، آنها هم به نوبه خود باید بر فرضهای ثابت نشده استوار شوند. همینطور مطلب تا بی نهایت ادامه می‌یابد و به این ترتیب به هیچ بنیان نهایی یقینی نمی‌توان دست یافت. پس از درگذشت تیمون، جانشین او آرکسیلاوس، متولد 315 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 240 پیش از میلاد، سرپرستی آکادمی افلاطون را به دست گرفت و این سمت 200 سال در دست شکاکان بود. آرکسیلاوس دو شیوه آموزشی عمده داشت. یکی آن که هم له و هم علیه موضوعی واحد دلیل می آورد. آن هم دلایل همتوان. دیگران که به شاگردانش پیشنهاد می کرد هر مدعایی را که می خواهند مطرح کنند تا او ردش کند. جانشین او کارنادس، متولد 214 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 129 پیش از میلاد، در سفری به روم با ایراد یک رشته سخنرانی آشوب برانگیخت. در سخنرانی نخست نظریات افلاطون و ارسطو را در باب عدالت با قدرت بیان کرد و سپس در سخنرانی دوم هر آنچه را اول گفته بود رد کرد. یقین نهایی وجود ندارد. شک‌ورزی از همان زمان تا کنون پیوسته نقش مهمی در تاریخ فلسفه داشته است. علت عمده آن است که یقین و قطعیت در عرصه دلیل و برهان مطلقاً دست یافتنی نیست. هرچند این را تا قرن بیستم همه نمی دانستند، از این رو جستجوی یقین نقشی مهم و مرکزی در سیر تاریخی فلسفه ایفا کرده است. چیزی که هر استدلال منطقی معتبر ثابت می کند این است که از صغرا و کبرای هر گزاره نتیجه معین به دست می دهد، ولی این به هیچ وجه به معنای صدق آن نتیجه نیست. هر استدلال معتبر با یک اگر شروع می شود. اگر الف درست است، پس ب هم باید درست باشد، ولی به این ترتیب درست یا نادرست بودن الف نامعلوم میماند. خود این استدلال نمیتواند الف را اثبات کند، چون در این استدلال الف از قبل فرض شده است و فرض کردن آنچه بناست اثبات شود افتادن در نوعی دور باطل است. پس هر استدلال قائم به مقدماتی است اثبات نشده، و این نه تنها در منطق، ریاضیات و علوم، بلکه در زندگی روزمره هم مصداق دارد. با این حال، این به معنای آن نیست که دلایل ما برای همه باورهایمان از یک قماش است. نه، چنین چیزی نیست. به هر صورت، حل و فصل این تمایزات قامز مشغله دیرین و پرمرارت در تاریخ فلسفه بوده است. سرشناس‌ترین فیلسوف شکاک قرن‌های اخیر دیوید هیوم اسکاتلندی بود. وی شکاکیت خود را اینگونه توصیف کرد که برای زیستن، خواهی نخواهی باید پیوسته برگزید و تصمیم گرفت، و این ما را مجبور می‌کند که در مورد وضع هر چیز داوری کنیم، و از آنجا که قطعیت و یقین دور از دسترس ماست، پس ناچاریم صرفاً به بهترین تخمین‌ها قناعت کنیم و این یعنی آن که نمی‌توان نسبت به همه شکاف‌ها به یک اندازه شک داشت. به این ترتیب به گفته هیوم، شکاکیت ما می‌باید تخفیف پذیرد. اصلاً جای تردید است که کسی بتواند با شکاکیت کامل زندگی کند. و یا اگر هم توانست، معلوم نیست این زندگی ارزش زیستن داشته باشد. اما این نوع رد شکاکیت اگر بتوان آن را ردیه خواند، استدلال منطقی نیست. در زندگی عملاً میباید راه میانه‌ای بیابیم بین مطالبه میزانی از قطعیت که هرگز نمیتوان به آن دست یافت از طرفی و از طرف دیگر برخورد با همه شکاف‌های ممکن به گونه‌ای که گویی همه آنها با یکدیگر همسنگند، با توجه به اینکه واقعاً هم همسنگ نیستند. بخش هفتم، اپیکوریان، نخستین انسانگرایان علمی و لیبرال. فلسفه اپیکوروس یا اپیکور مانند بسیاری از نگرش‌های قرن بیستم مادی، لذت طلب و غیر دینی بود و اولین فلسفه از نوع خود بود که به لحاظ نظری به اوج شکوفایی رسید. در میان فلسفه‌های نوین عصر هلنیستی، دو فلسفه از لحاظ نفوذ و اهمیت جایگاه برجسته‌ای داشت. یکی فلسفه اپیکوریان، دیگری فلسفه رواقیان. مشرب اپیکوری یا اپیکوریسم تا حد زیادی دستاورد تنها یک اندیشمند به نام اپیکوروس بود. اپیکوروس متولد حدود سال 341 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 270 پیش از میلاد است. هدف اپیکوریسم بیش از هر چیز رهانیدن مردم از هراس، نه تنها هراس مرگ، بلکه هراس حیات بود. در زمانی که تمام وجوه حیات اجتماعی غیر قابل پیشبینی و سخت مخاطره‌آمیز می نمود، این مکتب به همه می آموخت که نیکبختی و خرسندی را در زندگی شخصی خیش بجویند. یکی از شعارهای این مکتب گمنامزی بود. این مغایر کلمه اندیشه های پیشین از قبیل جستجوی شهرت و افتخار یا حتی طلب چیزی همچون شرافت که ارزشمندیش آشکار است بود. اپیکوریسم فلسفه‌ای بسیار مبسوط و مفصل بود که می‌کوشید تمامی جنبه‌های هستی را در بر گیرد. مشرب اپیکوری با نظری درباره علم فیزیک آغاز شد. پیش از هر چیز اپیکوریان ذره‌گرایی یا همان اتمیسم دموکریتوس را پذیرفتند. به باور دموکریتوس هرچه در جهان مادی وجود دارد فقط از اتم و فضا ساخته شده و لا غیر. از آنجا که ممکن نیست اتم‌ها از هیچ به وجود آمده باشند یا به هیچ تبدیل شوند، پس آنها از بین نرفتنی و ازلی‌اند. ولیکن حرکات اتم‌ها قابل پیش‌بینی نیست و هیچ یک از ترکیب‌های آنها دوام نمی‌آورد. بدین سبب اشیاء مادی که همه ترکیب‌هایی از اتم‌اند ناپایدارند. حیات آنها پیوسته داستان به هم پیوستن ذرات و سپس بالمعال از هم پراکنده شدن مجدد آنهاست. تمام دگرگونی‌ها در جهان عبارت از تکرار بی‌پایان این فرایند یا شکل‌پذیری اشیاء بدین صورت و حرکت در فضاست. از جمله زنان و بردگان، خود ما نیز بدین نحو هستی یافتیم. گروهی اتم بسیار ظریف گرد هم می‌آید تا تن و ذهنی به شکل یک هستی، یک انسان ساخته شود. اما این اتم‌ها سرآخر حتماً پخش و پراکنده می‌شوند، ولی از این پراکندگی نباید هراسید. معنای متلاشی شدن آدمیزاد هنگام مردن این است که موجودی که ماییم دیگر وجود ندارد و بنابراین کسی نیست تا مرگ گریبانگیرش شود. به دیگر سخن، مادام که ما زنده ایم، مرگ نیست و وقتی مرگ آمد، ما دیگر نیستیم. و اگر کسی نباشد، پس آن واهمه ها که بسیاری از مذاهب برای پس از مرگ در دل انسان می اندازند، نمی تواند پایه و اساسی داشته باشد. اپیکوروس می گوید، مرگ پیش ما هیچ است، و هر که در کنه ضمیرش به این حقیقت پی برد، از هراس مرگ می رهد. و اما درباره خدایان، اپیکوروس بیان که منکر وجودشان شود، که کار خطرناکی هم بود، آنها را بدین ترتیب از بحث خارج می کند که می گوید خدایان بسیار بسیار دورند و در جایگاه خدایی هیچ میل ندارند در آشوب و مخمصه امور بشر گرفتار آیند. بنابراین تا آنجا که به ما مربوط است فعال نیستند و ما به آنها نه باید امید ببندیم و نه از آنها ترس داشته باشیم. از نظر ما انگار که اصلا وجود ندارند. از آنجا که نابودی سرنوشت گریزناپذیر ماست، باید از این یگان زندگی حد اکثر بهره را بجوییم. هدف ما باید زیست نیک در این حیات و خوشبختی در این جهان باشد. راه تحقق این هدف دوری جستن از خشونت و از تردیدها و بلا تکلیفی های حیات جمعی و پناه بردن به جمع خصوصی افراد همفکر است و باید در لذتها اعتدال به خرج داد، اگرچه این لازمه سلامت جسمی و نیز حفظ روابط خوب شخصی است، ولیکن فعالیت های بی ضرر را به خودی خود نباید ممنوع شمرد. ورود به جوامعی که اپیکوریان برای این مقاصد تشکیل دادند به طور اصولی برای همه از جمله زنان و بردگان آزاد بود و این امر موجب خصومت زیاد از جانب جوامع دوروبرشان شد. وقتی مسیحیت به صحنه آمد اپیکوریان را به ویژه دشمن خود دانست، چرا که اینها وجود و ازلیت خدای نیکخواه را منکر بودند و بر ارزش‌های این جهانی نیز تأکید می‌ورزیدند. شاهکار منظوم. آنچه درباره اپیکوریان اکنون برای ما شگفت‌انگیز می‌نماید، شباهت نظریات آنها جزء به جزء با اومانیسم علمی و آزاداندیش قرن بیستم است. این نخستین رویکرد سنجیده و حساب شده به زندگی بود که در عصر خود ما به صورت گسترده‌ای پذیرفته شد. مشهورترین و شورانگیزترین بیان آن در سروده‌ای طولانی به زبان لاتینی در قرن یکم پیش از میلاد به قلم آمد. درباره طبیعت اشیاء، سروده لوکرتیوس که یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبیات لاتینی است و هدف سراینده آوردن مشرب اپیکوری به فرهنگ رومی بود. لوکرتیوس متولد حدود 95 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 52 پیش از میلاد است. شاعر بیتابانه می کوشد در فلسفه بس محبوبش رستگاری جوید. بد نیست بدانیم که لوکرتیوس خود به طور ادواری دستخوش هراس از جنون می شد و سرانجام هم دست به خودکشی زد. چنان که گفته شد آموزه های اپیکوریسم دستاورد تنها یک اندیشمند بود و شاید به همین سبب هم بود که طی تاریخ طولانیش به نحوی حیرت‌آور بدون تغییر بر جا ماند. در قرون وسطا مسیحیان آن را محکوم کردند و ضد مسیح خواندند. در نتیجه تقریبا از میان رفت. اما در قرن 16 و 17 دوباره کشف شد و در ظهور علم جدید و اومانیسم تأثیری به سزا داشت. بخش هشتم، رواقیان، مشرب رواقی، فلسفه چیره امپراتوری روم. مرگ و تیره‌بختی از اختیار ما بیرون هستند و سراغ همه می آیند، پس با متانت پذیرایشان شویم. مشرب یا فلسفه رواقی نزدیک 500 سال نهضتی متشکل باقی ماند. فلسفه غرب با آن و از طریق آن نهلهی بین المللی شد و دیگر صرفاً یونانی نماند. این یکی از پیامدهای مستقیم فتوحات اسکندر کبیر بود که فرهنگ یونانی را در سراسر جهان به اصطلاح متمدن گستراند. حکیمان رواقی اولیه اکثر سوری و بعدیها اکثر رومی بودند. صدای سرشناسترین آنان از سراسر طیف سلسله مراتب اجتماعی می آمد. یکی از آنها حتی برده بود، اپیکتتوس، و دیگری امپراتور روم، مارکوس آورلیوس. مکتب رواقی ظاهراً گیرایی ویژه‌ای برای امپراتوران داشت. به گفته یکی از صاحب نظران، تقریباً همه جانشینان اسکندر میتوان گفت همه پادشاهان عمده زنده در نسل‌های پس از زنون خود را رواقی خواندند. زنون کیتیونی متولد 334 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 262 پیش از میلاد، اهل قبرس، بنیانگذار مشرب رواقی بود. او را با زنون الهایی فیلسوف پیش از سقراط اشتباه نکنید. جانمایه فلسفه رواقی این باور است که مرجعی برتر از خرد نمیتوان وجود داشته باشد. با تجزیه و تحلیل تبعات این باور به مهمترین معتقدات فلسفه رواقی ره میابیم. نخست، جهان به همان وجهی که عقل ما آن را به معرضه می کند، یعنی جهان طبیعت، تمامی واقعیتی است که هست. بالاتر چیزی نیست. و اصول معقول و قابل فهمی بر طبیعت حکم فرماست. خود ما هم جزئی از طبیعتیم. خدا همان روح عقلانیت است که ما و طبیعت، یعنی همه چیز را آکنده است. به این ترتیب، خدا بیرون و جدا از جهان نیست، جهان پر از اوست. به دیگر سخن، او ذهن جهان یا خودآگاهی جهان است. عاطفه داوری است. از آنجا که ما و طبیعت یکی هستیم و از آنجا که عالم بالاتری وجود ندارد، پس موضوع این نیست که پس از مرگ به جای دیگر می رویم. جای دیگری در کار نیست. دوباره در طبیعت تحلیل می رویم. اخلاقیات ناشی از همین باور بود که شهرت و نفوذ بی همتای فلسفه رواقی را به بار آورد. و چون اصول عقلی بر طبیعت حاکم است، اینکه چرا هر چیز آن است که هست، دلایلی دارد. ما نمیتوانیم آن را تغییر دهیم و نه باید چنین هوسی بکنیم. بنابراین باید فناپذیری خودمان را یا چیزهایی را که به نظر ما فاجعه است، با آرامش بپذیریم. و اگر این با عواطف ما نمیخواند، عواطفمان برخطاست. رواقیان عاطفه را داوری و از این رو شناختی می انگاشتند. عواطف چه درست چه نادرست گونه ای شناخت است. برای نمونه طمع ورزیدن. این داوری است که پول بهترین چیز است و به هر وسیله باید آن را به دست آورد. یک داوری نادرست. اگر همه عواطفمان را تابع عقل سازیم، همه داوری های ما درست خواهد بود. ولذا با چیزها بدان گونه که هستند هم نوا می شویم. کسانی که فلسفه رواقی را برمی گزیدند معمولا می توانستند ناملایمات زندگی را با آرامش و متانت برتابند. ولی حتی برای این افراد هم احیانا اوقاتی پیش می آمد که نمی خواستند دیگر به زندگی ادامه دهند. مثلا در مواقع شکست یا بی آبرویی یا وقتی که دچار درد و رنج مرض درمان ناپذیر می شدند. در این گونه موارد به اعتقاد آنها کار عاقلانه آن است که راحت و بدون درد به زندگی خود پایان دهیم و بسیاری از آنها چنین کردند. برای همین است که تعداد زیادی از رواقیان نامدار با خودکشی به زندگیشان خاتمه دادند. شفافترین و گیراترین بیان فلسفه رواقی در نوشته‌های رواقیان بعدی که همه به لاتینی است به قلم آمد. دو چهره برجسته در این عرصه سنکا، متولد حدود 2 پیش از میلاد و وفات یافته به سال 65 پس از میلاد و مارکوس آورلیوس، متولد 121 پس از میلاد و وفات یافته به سال 180 پس از میلاد هستند. اینها هیچ کدام متفکری خلاق نبودند، یعنی چیزی با آموزه‌های رواقی نیفزودند، ولی هر دو چنان نویسندگان خوبی بودند که آثارشان هنوز امروزه حتی در میان غیر دانشگاهیان خواننده دارد و هر که می‌خواهد فلسفه رواقی را دست اول مطالعه کند باید سراغ این دو برود. اخلاق رواقی حتی نزد کسانی که کاملاً با آن موافق نیستند پیوسته جذاب و پسندیده بوده است. به کار بستن آنها کار آسانی نیست، ولی از طرفی هم کدام اصل اخلاقی شایسته‌ای هست که به کار بستنش آسان باشد؟ این اصول بی تردید بر اخلاقیات مسیحی که در زمان سنکا، اپیکتتوس و مارکوس آورلیوس به تدریج رواج می‌یافت، تأثیر آشکار گذاشت. و البته امروزه هم همچنان واژه استویک یا رواقی و استویسیزم، فلسفه رواقی، در زبان انگلیسی به معنای خیشتنداری در برابر ناملایمات بدون گله و شکایت کاربرد دارد. با فحفایی ستایش‌آمیز و شاید هم قبطه‌آمیز. شک نیست افراد بیشماری حتی اگر هم آگاهانه نباشد بر آرمانی اخلاقی صحه می‌گذارند که اساساً از آن رواقیان است. در قرون اخیر بهترین تحصیلات مدارس در شماری از کشورهای اروپایی متکی بر مطالعه ادبیات لاتینی بوده است و یکی از اثرات جنبی این امر آن است که نسل‌های بسیاری از مردان تحصیل کرده اروپایی برخی از ارزش‌های مشرب رواقی را جذب کرده‌اند. متانت و خم به ابرو نیاوردن، یعنی صفت انگلیسی های آموزش دیده در مدارس خصوصی، نمونه بارزی از عمل به فلسفه رواقی است که تا حدی برآمده از آموزش کلاسیک است.